بشین. اگر شروع بفرمایید که بعد ما وقت را دست بدیم بعد از ادامه.
بسیار. من یک کاری کردم این تصویر رفت، شکاوت بکنیم. نه مشکل لپتاپ نه، مشکل فاصله من که نمیبینم چیزی که نمیستم اون نمیستم بخونم. سپاسگزارم از دوستانم آقای دکتر دادگر و آقای دکتر یزدانی، همچنین از حضور شما. بحث من همونطور که ملاحظه میکنید کالایی سازی آموزش عالی در ایران، به معنای که توضیح خواهم داد، روندی که به ویژه از پایان در حقیقت دهه 60 یا به تعبیر دقیق‌تر از آغاز دهه 70 خورشیدی به این سو هرچه به اکنون نزدیکتر میشیم عمق بیشتری در اقتصاد ایران پیدا کرده. من به یه اعتبار 4 مضمون رو در این 45 دقیقه امیدوارم بتونم پوشش بدم. مضمون اول این که چرا کالایی سازی آموزش عالی در ایران رو به معنایی که توضیح خواهم داد در واقع نوعی محروم سازی جمهور مردم از حق به رسمیت شناخته شده خودشون بر اساس اجماعشون که در قانون اساسی تجلی پیدا کرده میدونم. مضمون دوم این که این کالایی سازی آموزش عالی مشخصا معنا و مفهومش چه هستش. سوم این که به لحاظ تجربی، البته نه تمام و کمال، بلکه وجوهی از پدیده کالایی سازی در ایران رو در سالهای آنگونه که آمارش رو ارائه خواهم کرد 76 به بعد با هم مرور میکنیم و نهایتاً در بحث انتهایی نشون میدم این کالایی سازی آموزش عالی در ایران در چه فضای عام‌تری در اقتصاد ایران به سهم خودش نقش‌آفرینی میکنه برای شکل، سرشت و ماهیت کلیت نظام اقتصادی. بنابراین کالایی سازی آموزش عالی رو در بحث انتهاییم تلاش میکنم در یک بستر وسیع‌تری نگاه بکنم، اونچه که در سالهای اخیر ذیل عنوان اولین حلقه زنجیره انباشت سرمایه در حقیقت بررسی شده. از اولین مضمون شروع بکنم، اینکه اجماع جمهور مردم در سالهای بعد از انقلاب رو عرض میکنم، چیزی که در قانون اساسی تجلی پیدا کرده طبق تعریف دست کم، صرف نظر از که قانون اساسی و که ها نوشته باشن و اونها که نوشتن تا چه اندازه حامل رأی مردم بودن، اما بنابر تعریف قانون اساسی اجماع جمهور مردم در زمینه‌های گوناگون از جمله در زمینه وظایف دولت. اصل 30 قانون اساسی مشخصا به آموزش عالی اشاره کرده، میگه دولت موظف است وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد. تا سرحد خودکفایی کشور البته بحث اصطلاح عنوان مبهمیه که بسیاری از جهت‌گیری‌ها در ارتباط با آموزش عالی و اختلاف نظرها به این بخش مبهم برمیگرده. اینجا زمان اجازه نمیده من توضیح بدم، نه در ابتدای انقلاب، نه در دهه 60، نه در دهه 70، در پایان دهه 70، اوایل دهه 80 در حقیقت طرحی نهایتا توسط مؤسسه آموزش پژوهش در آموزش عالی زیر نظر وزارت علوم طرح ملی انجام شد تا تعریفی از این سرحد خودکفایی کشور به دست بدن، چون از نگاه من اون طرح ملی استقص نداشت، وارد بحثش نمیشم. یعنی اونگاه هم که سرحد خودکفایی کشور تعریف شد که از اون به بعد حالا بشه آموزش عالی رایگان نباشه، اون تعریف اون مجموعه از تحقیقات هم زمین این که به سهم خودشون کمک کردن، ارزش داشتن، نمیخوام نفیشون بکنم، دست کم در تحلیل نهایی از نگاه من اونقدر استقص نداشتن که اینجا بخوام بهش بپردازم. به هر حال اصل 30 قانون اساسی میگه آموزش عالی رایگان باید ارائه بشه. خیلی قاطعانه تر از این بدون قید سرحد خودکفایی کشور در مورد آموزش عمومی هم همین نظر رو داره، هم آموزش عمومی هم آموزش عالی، اما خصوصا در سالهای پس از جنگ، اما نه صرفا در سالهای پس از جنگ، دولت ها، همه دولت ها این اصل 30 قانون اساسی رو مثل بسیاری دیگر از اصول قانون اساسی زیر پا گذاشتن و ازش تخطی کردن. تخطی دولت ها از اصل 30 قانون اساسی مشخصا در ارتباط با آموزش عالی خودش رو در گسترش پدیده‌ای در واقع نشون داده که کالایی سازی آموزش عالی در واقع نامگذاریش میکنیم. به همین قیاس در مورد آموزش عمومی کالایی سازی آموزش عمومی، به همین قیاس در ارتباط با سلامت، بهداشت، درمان، مسکن و سایر خدمات اجتماعی دولت که قانون اساسی به درجات گوناگون دولت رو متولی ارائه اون یا به شیوه رایگان یا با قیمت‌های زیر قیمت‌های بازار می‌دونسته، تخطی صورت گرفته و به این اعتبار تک تک اون سپهرها هم مشمول کالایی سازی قرار گرفتن. اینجا مشخصاً کالایی سازی خدمت آموزش عالی محل بحث ما هستش. معناش چی هست؟ خدمت آموزش عالی یک کالا، کامادیتی، نه گودز، میتونه باشه. خدمت آموزش عالی یک کالا میتونه باشه. حد اعلای کالایی شدن خدمت آموزش عالی هنگامی به وقوع می‌پیونده که دو شرط عام و مادری که اینجا بهش اشاره می‌کنم در حد اعلا به وقوع پیوسته باشن، که توضیح خواهم داد. تقریبا هرگز هیچ جا در دنیای واقعی، دست کم در حد اطلاع من، در حد اعلا این دو شرط به وقوع نپیوستن، توضیح خواهم داد، به گونه ای که آموزش عالی، خدمت آموزش عالی به یک کالای ناب و مطلقاً کالا تبدیل بشه. اون دو شرط، یکیش از زاویه خدمت گیرندگان هستش، در واقع اجازه بدید بگم تقاضا کنندگان، مشخصاً دانشجویان و خانوارهای مربوط به دانشجویان. دیگری از لنز و نگاه خدمت دهندگان، اجازه بدید بگم عرضه کنندگان هستش. هنگامی کالایی سازی، هنگامی خدمت آموزش عالی به حد اعلا کالایی میشه به عنوان یه شرط عام، که از زاویه خدمت گیرندگان، از زاویه متقاضیان اگر نگاه بکنیم، فقط و فقط تقاضای خدمت گیرندگان ملاک باشه، نه تمایلشون و نیازشون. چون امکان داره فرض بکنیم که خدمت آموزش عالی فقط و فقط در ازای پرداخت قیمت بازاریش ارائه بشه، و کسایی هم هستن نه فقط خدمت آموزش عالی، مثل مرغ، مثل گوشت، مثل نمیدونم اوزنبورون، مثل هزار و یک کالای دیگه، خواهان تصرفش باشن، خواهان تصاحبش باشن، خواهان استفادهش باشن، یعنی نیاز داشته باشن، صرف نظر از که این نیاز چطوری تعریف میشه و دستگاه تعریف کننده نیازها که هست، چه هست، با چه مسیری هستش. صرف نظر از اینها، امکان داره اینها نیاز داشته باشن اما تقاضا نداشته باشن. این رو بیش از هر کس اهل اقتصاد تو اقتصاد خرد میشناسن. تقاضا با نیاز فرق داره. در اقتصاد خرد، در اقتصاد بازار که اقتصاد خرد نظریه اون هست، برای در واقع بازار تقاضا اهمیت داره. تقاضا اون نیازیست که پشتوانی مالی داره. اگر نیازی پشتوانه مالی نداشته باشه، اگر نیازمنده توانایی تأمین مالی برای خریداریش نداشته باشه، نیاز داره، هست، احساسات داره، اما محلی از اعراب نداره در نظام بازار. خب خدمت آموزش عالی یکی از اصلی ترین شرطهاش برای حد اعلای کالایی شدنش، کامادیفای شدنش، در حقیقت این استش که فقط و فقط تقاضا در سازمان تولید خدمت آموزش عالی اهمیت داشته باشه، نه نیاز. به این اعتبار هر کسی که سوای میل، تمایل، خواست، نیاز، امکان تأمین مالی هم داره، فقط و فقط بتواند متناسب با پرداخت پول از این خدمت بهره‌مند بشه. از لنز تقاضا کنند، عرضه کنندگان، ارائه دهندگان خدمت آموزش عالی اگر نگاه بکنیم، شرط اینه. من خوش سلیقه تر از این حرفا بودم و توی در واقع کامپیوتر من اینا نظم داشت، بر نمیگرده علت به کامپیوتره، به لپتاپ آقای دکتر یزدانی. به هر حال فقط و فقط سود و کسب سود قطب نمای اصلی عرضه کنندگان این خدمت باشه، نه هیچ ملاحظه دیگری. از ملاحظات سیاسی بگیریم، اجتماعی بگیریم و قص الهازا، یعنی دانشگاه ها، آموزش، وزارت علوم به عنوان متولی این مجموعه و تمام اجزای عرضه کنندگان فقط و فقط دغدغه اصلیشون حد اکثر سازی سود باشه، آنگونه که بله در اقتصاد خود میبینیم یه بنگاه این تعریف در واقع به عهدش گذاشته میشه. اگر این دو شرط در حد اعلا، یعنی با قید فقط و فقط برقرار باشه، ما شاهد کالابودگی تمام عیار خدمت آموزش عالی هستیم. البته در دنیای واقعی در حد اطلاع من، نه اینکه منطقا محال باشه، اما عملا هرگز نه تا کنون شده و نه به احتمال قوی از حالا به بعد آموزش عالی به این معنا تماما کالا میشه، یعنی به این معنا فقط کسانی که تأمین مالی بتونن بکنن نیازشون رو میتونن تقاضا کنندش باشن و فقط دستگاه ارائه دهنده اون خدمت بر مبنای قطب نمای سود عمل بکنه. چنین چیزی منطقا شدنی هست، مثل پفک. پفک تولید کنندش برای نه رضای خداست، نه برای پخش عمومی، نه برای کمک به شهروندان، نه برای هیچ چیز دیگه، برای سود تولیدش میکنه و کسایی هم پفک میخرن که امکان تأمین مالیش داشته باشن، البته چون پفک ارزونه هر کی دوست داشته باشه میتونه خریداری بکنه. پفک با مثلا مسکن به عنوان یک کالای لحاظ قیمتی سنگین متفاوت هست. خب به این معنا ما در حقیقت طیف کالابودگی خدمت آموزش عالی رو داریم. یک سر طیف که تقریبا هرگز دست کم در ایران ما واقعیت عینی پیدا نکرده، خدمت آموزش عالی کاملا ناکالاست. از زمانی که آموزش عالی در ایران در حقیقت برقرار شد، دست کم چند دهه بیاین جلوتر، همین دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه ملی سابق، جزو پیشگامانی بود که در حقیقت شهریار به معنای کلمه توضیح می‌کنم در قبل از انقلاب مبنا قرار داده بود. هیچ دوره‌ای در تاریخ چند دهه گذشته، خودمون از 1313 دانشگاه تهران بگیریم یا مدرسه علوم حقوق و علوم سیاسی اواخر در واقع دوره قاجار به این سمت، هرگز آموزش عالی مطلقا ناکالا نبوده، فاصله داشته با این سر قرمز رنگ تیف. در این حال همونطور که پیشتر عرض کردم، هیچ جا از جمله ایران و اکنون نیست، به معنایی که توضیح دادم و وسیع‌تر توضیح خواهم داد، آموزش عالی مطلقا کالا نبوده. بسیاری از شما هستن که در دوره روزانه امروز تحصیل میکنن، شهریه نمیدن، حالا کاری به خدمات مکمل آموزش عالی که در ادامه بحث بهش میپردازم ندارم. بسیار خوب، پس هنوز میتونیم به وفور کسانی وارد دانشگاه بشیم، از خدمت آموزش عالی در مقام تقاضا کننده بهره مند بشیم، بی آن که ضرورت داشته باشه تأمین مالیش. بنابراین مطلقاً کالا نشده از زاویه تقاضا کنندگان، از زاویه عرضه کنندگان هم به همین ترتیب. دانشگاه‌های گوناگون، وزارت علوم و و و اینها این گونه نیست که فقط و فقط بر اساس معیار سود انواع و اقسام تخصیص منابعشون رو، میزان جذب دانشجوشون رو، چه کسی استاد باشه رو، چه دانشجوهایی بیان و سایر مؤلفه‌های حیات جمعی دانشگاهی رو تنظیم بکنن. غیر از سود ملاک‌های دیگری هم هست، پس مطلقاً کالا نیست. اما در سال‌های پس از این، مشخصاً بعد از جنگ با سرعت بیشتر، ولی به یک اعتبار از 60-61، از فردای در واقع تأسیس دانشگاه آزاد به عنوان نقطه عزیمت، ما از این سر قرمز رنگ خدمت آموزش عالی به منزله یک مطلقاً ناکالا که از ابتدا هم ازش فاصله داشتیم، فاصله بیشتری گرفتیم و به اون سر نه اینکه رسیده باشیم یا هرگز برسیم، اما نزدیکتر شده. این دور شدن یا نزدیکتر شدن که من میگم خطی هم نیست، به عبارت دیگه عوامل سوای اون دو علت مادر و کلیدی که بهش اشاره کردم، به قراری که جلوتر توضیح میدم، عوامل عدیدهی نقش دارن در درجه کالا بودگی یا کالا نابودگی خدمت آموزش عالی. کدوم عوامل؟ عوامل تأثیرگذار بر درجه کالابودگی خدمت آموزش عالی. باز این عوامل رو از یک سو از منظر خدمت گیرندگان، در واقع تقاضا کنندگان، واژه دقیقی نیست تقاضا کننده، چون تقاضا کننده اون کسی است که نیاز داره پولم بده، به معنای خدمت گیرنده به معنای عام دارم اینجا میگم. گاهی اوقات اگر این دو کلمه رو معادل استفاده میکنم، این بک‌گراند رو، این پس زمینه رو شما در ذهن داشته باشید. از منظر خدمت گیرندگان و از منظر از نو خدمت دهندگان، همون بحث قبلی رو فقط دارم قدری انضمامی ترش میکنم به لحاظ مفهومی، تا جلوتر بگم مشخصا حالا اگر از کالایی شدن صحبت میکنم در سالهای به ویژه بعد از جنگ، مشخصا روی چه فقره هایی تمرکز میکنم به لحاظ آمپلیت و تجربه. خب 9 عامل رو میخوام بر بشمرم که 5 عاملش برمیگرده به لنز نگاه خدمت دهندگان و 4 عاملش برمیگرده به لنز و زاویه دید خدمت گیرندگان. اولین عامل درجه ترکیب بخش رایگان و بخش شهریه‌ای خود خدمت آموزش عالیه. از خدمات مکمل حرف نمیزنم، خدمت آموزش عالی جلوتر توضیح خواهم داد، اگه بخواد عرضه بشه، اگر بخواد تقاضا بشه، در جنب خودش حمل و نقل میخواد، تغذیه میخواد، خوابگاه میخواد، نمیدونم خیلی چیزهای دیگه میخواد، کاغذ میخواد، فوتوکوپی میخواد، خیلی امکانات میخواد، اونها خدمات مکمل هستن. اینجا مشخصا از درجه ترکیب بخش رایگان و بخش شهریه‌ای آموزش عالی که جلوتر در اقتصاد ایران اینا رو مساحی میکنم، میگم به چه ترتیب هستش و لحاظ کمی چه تغییراتی کرده، این اصلی ترین عامل هست. از لنز خدمت گیرندگان، هرچه بخش رایگان کوچکتر باشه، بخش شهریه‌ای بزرگتر باشه، یا به زبان امروزی هرچه دوره‌های شبانه جذبشون بیشتر باشه، دوره‌های روزانه ثبت نامشون کمتر باشه، در حقیقت درجه مهم بودن تقاضا بیشتر میشه، درجه نقش آفرینی نیاز کمتر میشه از لنز خدمت گیرندگان. از لنز خدمت دهندگان، عرضه کنندگان، برعکس. هر چقدر درجه بخش رایگان، در حقیقت ترکیب بخش رایگان بیشتر باشه، شهریه‌ای کمتر باشه، امکانه به دنبال انگیزه سوداوری هر چقدر ضعیف یا قوی باشه، صرف نظر از اون، رفتن برای مجموعه عرضه کنندگان کمتر و کمتر میشه. سودی اگر باشه، مثلا در دانشگاه های دولتی در دوره شبانه است، در دوره روزانه ضرر تمام هست. این ضرر اگه پذیرا میشه نه بر اساس انگیزه های اقتصادی است متولی ارائه این خدمت، بر اساس انگیزه های غیر اقتصادی است، حالا چیزهای مختلف میتونه باشه. عامل دوم و به یه اعتبار عامل سوم و چهارم اگر از این هر دو لنز نگاه بکنیم، قوانین حاکم بر تعیین میزان شهریه خدمت آموزش عالی هستش. بسیار خوب، اگر دوره شبانه داریم، اگر دانشگاه آزاد داریم، اگر پیام نور داریم، اگر مراکزی داریم که در ازای خدمت آموزش عالی قیمتش رو میطلبن، مکانیسم این قیمت گذاری چیه؟ این قیمت گذاری با چه شیوه‌هایی و در چه سطوحی تعیین میشه؟ هر چقدر سطوح تعیین کننده این قیمت‌ها و ملاحظات مؤثر بر تعیین قیمت به سطوح کلانتر بره، مثلا در وزارت علوم از باب نمونه در یک کمیته شهریار رو تعیین بکنن، احتمال اینکه منافع عمومی، مصالح عمومی یا حتی نگم عمومی، مصالح و منافع غیر اقتصادی، غیر سود، در واقع نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشه، بیشتر خواهد بود. هر چقدر به واحدهای خرد این تصمیمات و سازوکارهای تعیین کننده این قیمت سپرده بشه، احتمال در حقیقت اثر بخشی قطب نمای سوداوری از منظر ارائه کنندگان این خدمت، عرضه کنندگان، بیشتر میشه. بنابراین قوانین حاکم بر تعیین میزان شهریه نه فقط سطحش، قوانینش یک عامل دیگه است از منظر عرضه کنندگان. از منظر تقاضا کنندگان هم به همین قیاسه. دانشجوهایی که شهریه میدن، خانوارهای دانشجویی که شهریه میدن، ترجیحشون این هستش که وای مبادا هیئت مدیره اون دانشگاه، مبادا خلاصه واحد خردتر قیمت گذاری بکنه. هرچه واحد کلانتر باشه، احتمال اینکه اینها کمتر متضرر بشن، به عبارت احتمال فاصله قیمت شهریه مربوطه و قیمت بازاریش، صرف نظر از که قیمت بازاری براش بتونیم تعریف بکنیم یا نکنیم، بیشتر میشه. عامل بعدی که در واقع عامل پنجم و ششم، پنجم باشه، میزان پرداخت سرانه دولتی و کمک‌های مشارکتی جامعه مدنی به خدمت دهندگانه، به متولیان عرضه آموزش عالی هستش. با فرض ثبات سایر شرایط، فرضی که مورد علاقه بیش از هر کس دیگه اهل اقتصاد هستش، هرچه دولت یا جامعه مدنی کمک‌ها و مساعدت‌های مالی بیشتری به عرضه کنندگان خدمت ولو کالایی شده آموزش عالی انجام بده، احتمال اینکه عرضه کننده برای روی پای خود ایستادن، برای خودگردان بودن، برای اینکه جایی نداره تکیه بکنه برای اخذ بودجه، به سمت فعالیت‌های سودآور بره، چه در سطح تعیین شهریه، چه در سطح سایر عناصری که عرض کردم، جذب دانشجو و کمتر میشه. بنابراین این عامل هم مهمه. هر چقدر کمک‌های جامعه مدنی و دولت به مجموعه سازمان عرضه کننده خدمت آموزش عالی کمتر بشه، احتمال کالایی تر شدن آموزش عالی هم بیشتر میشه. این فقط از لنز عرضه کننده است. عامل دیگه، قواعد حاکم بر قیمت گذاری خدمات مکمل آموزش عالی است. همونطور که عرض کردم، آموزش عالی اگر نباشن این خدمات مکمل، عملا امکان عرضه و استفاده رو نداره. حمل و نقل، بوفه، خوابگاه و و، نه ضرورتا همه دوستان اون سمت، بخشای گسترده‌ای یا همه دوستان این سمت، به خاطر میارن زمانی برای فوتوکپی پول نمیدادن، سهمیه میگرفتن. زمانی برای حمل و نقل، برای خوابگاه، برای غذا ضرورتا قیمت بازاری نمیدادن، قیمت زیر بازار چیز میکردن. این خدمات مکمل هم جزئی از خدمت آموزش عالی هستش. خب قواعد حاکم بر قیمت گذاری خدمات مکمل آموزش عالی هم عاملی است که تعیین کننده است در درجه کالایی تر شدن یا کالایی زدایی از خدمت آموزش عالی. هر چقدر این قواعد قیمت ها، مکانیسم بازار بیشتر دربارشون صادق باشه، احتمال کالایی تر شدن خدمت آموزش عالی و خدمات مکملش هم بیشتر هستش و بنابراین از سمت عرضه کننده احتمال در واقع به سمت سود رفتن بیشتر میشه، از سمت تقاضا کننده احتمال این که اگر بخواد استفاده کنه ضرورتاً باید قیمتش هم بپردازه بیشتر میشه. عامل بعدی که بسیار کلیدیه فقط از لنز عرضه کننده است، نوع رابطه مبادله میان سازمان عرضه کننده، مؤسسه، دانشگاه، وزارت علوم، هر عنصرش، هر جزئش رو بگیم، از یک سو با نیروهای کار خودش، به عبارت دیگه درجه کالایی شدن نه آموزش عالی بلکه نیروهای کار عرضه کننده آموزش عالی یک عامل دیگه است در تعیین کننده در درجه کالایی شدگی خدمت آموزش عالی. یعنی نیروی کار یک کالاست در نوع جوامعی از نوع ما که سرمایه دارانه هستن. به عبارت دیگه من نیروی کارم رو عرضه می کنم، به ازاش دستمزد حقوق می گیرم، این یک کالاست، البته به درجات گوناگون. این که نیروهای کار عرضه کننده خدمت آموزش عالی، از استاد دانشگاهش بگیرید تا انواع نیروهای کار ستادی، خدماتی و و این مجموعه، خودشون به چه میزان کارشون در واقع نیروی کارشون کالایی هست، عامل دیگریه برای درجه کالایی شدن خدمت آموزش عالی. کما این که مثلا اگر برگردیم 30 سال پیش میبینیم اعضای هیئت‌های علمی تمام وقت استخدام کامل، چه اسمشو میذاریم؟ استخدام
رسمی قطعی
به مراتب بیشتر بودن. امروز بخش زیادی از در واقع مدرسان نیروهای حق و تدریسی و غیره و زالک هستن. خب از جایگاه حقوقی اون در واقع استاد رسمی به این استاد حق و تدریسی ما در حقیقت نزول رابطه قدرت بین این استادان و اون مجموعه که اینها رو به استخدام در آورده رو شاهد هستیم. رابطه قدرت بین کارگر، اینجا از جمله شامل استاد دانشگاه و کارفرما، در واقع کالایی شدن نیروی کاره. بحث ما الان کالایی شدن نیروی کار نیست، اما درجه کالایی شدن نیروهای کار در دانشگاه جزء بسیار مهمی است از درجه کالایی شدن خدمت آموزش عالی. چرا؟ چون به مجموعه متولی عرضه کننده این امکان رو میده که هرچه بیشتر بر اساس قطب نمای سوداوری در حقیقت عمل بکنه، از جمله در استخدام، میزان ارائه کلاس و چیزهای متنوع دیگه که اینجا من بهش نمیپردازم. عامل بعدی که فقط به زاویه خدمت گیرندگان برمیگرده، میزان ارائه مساعدت ها و تسهیلات مالی دولت و جامعه مدنی به تقاضا کنندگان خرید آموزش عالی برای تأمین مالیشه. یعنی هر چقدر هم که کالای آموزش عالی کالایی شده باشه، میشه متصور بود دولت یا مجموعه سالس، جامعه مدنی، به همون کسایی که اگر نیاز دارن ناگزیرن توانایی مالی هم داشته باشن تا نیازشون تبدیل به تقاضا بشه و خدمت گیرنده خدمت آموزش عالی بشن، میتونن به صور گوناگون به اینها کمک بکنن. این کمک ها از وام قرض الحسنه، وام با بهره صرف نظر از درجه بهرهش، از یارانه، از فلوشیپ، از گرانت، از انواع در واقع کمک های مالی که چه دولت چه جامعه مدنی میتونه بکنه. مثلا شما نگاه بکنید، نه آموزش عالی به معنای مدرن کلمه، بلکه نوعی از آموزش، اونم برای خودش عالیه، تحصیلات حوزوی. اینقدر جامعه مدنی زکات و خمس و چی و چی و چی به مراجع، و اینقدر بعد از انقلاب خیلی زیاد کمک‌های مالی دولت سرازیر میشه به سمت حوزه، که در حوزه شهریه گرفتنیه، برخلاف اینجا. اینجا شهریه دادنیه. برای دانشجو شهریه یعنی باید پول بده، برای طلبه شهریه یعنی باید پول بگیره. دو یک کلمه، دو معنای کاملا متفاوت به خاطر نوع سازماندهی که پس پشت این دو نوع آموزش وجود داره، آموزش حوزوی، آموزش دانشگاهی. خب پس این کمک‌های مالی هم خیلی تعیین کننده هستن. بنابراین انواع در واقع فزون شدن درجه کالایی شدگی خدمت عالی میتونه از جمله تحت تأثیر نوع رابطه مالی بین دولت و مجموعه تقاضا کنندگان و جامعه مدنی و مجموعه تقاضا کنندگان به وقوع پیونده. خب تمام این آیتم ها در سالهای خصوصا بعد از جنگ، اما نه صرفا بعد از جنگ، به نحوی تغییر کردن، این پنج عامل که دارم میگم، که ما از سر خدمت آموزش عالی مطلقا ناکالا که دور بودیم دورتر شدیم، به سر مطلقا کالا که هرگز بهش نرسیده بودیم کماکان نرسیدیم اما نزدیکتر شدیم. درجه کالا بودگی آموزش عالی در واقع افزایش پیدا کرده. خب من خیلی سریع نظر به این که به این مقدمات بیشتر پرداختم، خیلی سریع بگم که ساختار ارائه خدمات آموزش عالی بر حسب مالکیت رو میخوام بررسی کنم و بر حسب شهریه. چرا؟ تا توضیح داده باشم که فقط به عامل اول از اون نه عامل، در واقع عامل اول و دوم میپردازم، درجه ترکیب بخش رایگان و بخش شهریه ی آموزش عالی. عوامل دیگه مهم هستن ولی داده های تجربی در موردشون به گونه‌ای که سراسری باشن و همه حیات آموزش عالی در کشور قابلیت تعمیم داشته باشن اونقدر دسترسی نداریم. سهل‌ترینش رو من برگزیدم به خاطر داده. خیلی سریع بگم که بر حسب ساختار مالکیت، یعنی دانشگاه مالکیه، ما یه شکل از آرایش در واقع دانشگاه ها رو داریم به گونه‌ای که می‌بینید. بخش دولتی داریم که ملاحظه می‌کنید دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم و وزارت آموزش پرورش یا دستگاه ها و نمیدونم دانشگاه پیام نور و دانشگاه جامعه علمی کاربردی و الی آخر که ملاحظه می‌کنید. یه بخش غیر دولتی هم داریم. بخش غیر دولتی میتونه بخش خصوصی هم باشه، دانشگاه آزاد بخش خصوصی نیست. مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی اما خصوصی هستن. در ایران هم یادمون باشه خصوصی سازی در آموزش عالی صورت نگرفته، به بخش خصوصی اجازه کار داده شده ولی داده شده اجازه کار به بخش خصوصی با خصوصی سازی فرق داره. خصوصی سازی یعنی این که اموال دولتی، شرکت‌های دولتی، دانشگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار بشه. این اتفاق در حد اطلاع من در حد یک آجر نیفتاده، برون سفاری به وفور به وقوع پیوسته و اجازه اینکه بهش میرسن. خب این ساختار مالکیت است، اما ساختار مالکیت رو ما روش خیلی تکیه نمیتونیم بکنیم. بر اساس در حقیقت شهریه باید بحثمون رو جلو ببریم. بر اساس شهریه که میشه کاملا قصه عوض میشه، این ور اون ور جاشون رو کامل با هم عوض میکنن. به این ترتیب بخش رایگان ما دوره های روزانه، مقاطع گوناگون تحصیلی در حالا مؤسسات وزارتخونه های گوناگون، آموزش عالی باشه، نمیدونم بهداشت و درمان، آموزش پزشکی باشه، آموزش پرورش باشه، و و اون سمت بخش دوره های شبانه هستش، نمیدونم پردیسای دانشگاهی، دانشگاه پیام نور، علمی کاربردی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، دانشگاه آزاد، و و این ملاک اصلی است. آمارهای وزارت علوم به طور مستقیم این داده ها رو عیان نمی کنه، بنابر ملاحظات دیگری عرضه کردن داده ها رو. اما اگر این داده ها رو پردازش بکنیم، در حقیقت از این بگذاریم، وقت کم دارم، اگر داده ها رو پردازش بکنیم از سال 76 تا 93 که من این کار انجام دادم نگاه بکنیم، ملاحظه می کنیم که آموزش بر حسب تعداد جذب دانشجو در بخش‌های رایگان و شهریه‌ای سرجم در کل آموزش عالی از رقم 1,200,000 سال 76 به رقم 4,700,000 سال 93 رسیده. اما بار اصلی در واقع رشد ارائه خدمت آموزش عالی بر عهده منحنی قرمز رنگه. ملاحظه می‌کنید یعنی در بخش شهریه‌ای هست، یعنی در اون سمت ستونهایی که اشاره کرده بودم. این در مورد کلیت آموزش عالی هست و با همه دانشگاه‌ها و غیره و زالکش. اما به مقاطع گوناگون، من فقط آمارهاشو تا سال 87، یعنی 80 تا 87 رو پردازش کردم، باید سر یه فرصتی تا سال 93 هم مثلا اینها رو بیارم. نگاه میکنیم میبینیم در کاردانی این خیلی شدیدتر بوده، در کارشناسی البته تا سال 87 دارم میگم بسیار شدید بوده مثل کاردانی، یواش یواش به مقاطع بالاتر یعنی کارشناسی ارشد، یعنی دکترای حرفه‌ای به ویژه و نهایتاً به دکترای تخصصی که میرسیم عوض میشه. البته از سال 87 به بعد من آمارشو پردازش نکردم، در حد مشاهدات بدون محاسبه و چه و چه، به عنوان آدم که البته دانشگاه نیستم زیادم مشاهدات ندارم، گمان میکنم این منحنی ها در مورد مقاطع تحصیلی بالا دوچار تغییرات اساسی شدن و برعکس مقاطع پایین تر حالا درجه کالایی شدگیشون تغییر پیدا کرده. از این بحث به هر حال بگذرم، فقط تا اینجا خلاصه بکنم، کالایی شدن رو به عوامل گوناگونی در واقع تقلیل، نه اینکه تقلیل دادم، ریز کردم و از اون عوامل فقط یکی درجه ترکیب بخش رایگان و بخش شهریه‌ای رو بررسی کردم در مقاطع گوناگون و به طور کلی دیدیم که از سال 76 تا 93 چه رشد حیرت انگیزی این عامل مؤثر بر درجه کالایی شدن داشته. البته عوامل مؤثر دیگر رو ببینید، شما که در واقع دستتون تو کاره باید بابتش پول بدید از خدمات مکمل و و با پوست و گوشت و استخون راحت‌تر لمس میکنید تا دیگرانی که فقط میتونن در خصوصش سخن بگن. اما این پدیده کالایی سازی آموزش عالی در جامعه بازندگانی داشته، برندگانی داشته، به دلایلی که اینجا فرصت نیست بهش بپردازم. همینقدر بگم من نقض حق جمهور مردم در برخورداری از آموزش عالی رایگان رو به معنای وسیع کلمه، همون حقی که اصل 30 قانون اساسی به جمهور مردم داده رو به معنای وسیع کلمه، نوعی سلب مالکیت تعریف میکنه. مالکیت فقط این نیست که سند محضری داشته باشی، بنچاق داشته باشه و و و، نه، مالکیت داشته های ما رو در بر میگیره. یکی از داشته های مردم حق برخورداری از آموزش عالی رایگان توسط همه دولت ها به درجات گوناگون با ضرب آهنگ های متفاوت زیر پا گذاشته شده. این نوعی سلب مالکیت است. پس بنابراین از برندگان و بازندگان که صحبت می کنم به این تعبیر که الان واردش نمیشم، بحثی بسیار مفصلی هست، از سلب مالکیت کنندگان و سلب مالکیت شدگان در ارتباط با حق آموزش برخورداری از آموزش عالی رایگان سخن میگم. به طور مشخص موضوع سلب مالکیت همونطور که گفتم حق برخورداری از خدمت آموزش عالی رایگان هستش. ما از یک سو دیده نمیشه اینجا، ولی اینجا من میتونم براتون بخونم، سلب مالکیت کنندگان رو داریم که این سلب مالکیت کنندگان یه از دست رفته هایی دارن، یه چیزهایی رو از دست دادن. جلوتر بعد از اینکه این قسمت رو بررسی کردیم در قسمت بالا خواهیم دید یه سلب مالکیت کنندگانی هم داریم که به دست آورده هایی دارن، چیزهایی رو به دست آوردن، و در انتهای این بحث خواهیم دید که در واقع تناظر یک به یک داره. آیتمایی که در پایین برمیشمرم سلب مالکیت شدگان چیزهایی رو از دست دادن، در بالا سلب مالکیت کنندگان معادل اون رو البته با میانجی های گوناگون به دست آوردن. نه سلب مالکیت کننده نه سلب مالکیت شونده رو در رو چهره به چهره با هم نیستن، روابط غیر شخصی است، قوانین، نوع سازماندهی در جامعه و و مجموعه قواعدی هستن که بر فراز سر سلب مالکیت شدگان و سلب مالکیت کنندگان عمل میکنن، سلب مالکیت شدگی و سلب مالکیت کنندگی رو رقم میزنن. اینجا به هیچ وجه در واقع این نیست که فرد مشخص از فرد مشخص حقی بخورد، از روابط اجتماعی در واقع غیر شخصی داریم صحبت میکنیم. اولین لایه از نمیبینید شما سلب مالکیت شدگان، کاری هم میتونیم بکنیم این بره بالاتر. پس راه سختیه، شفاهی بودیم جلو. اولین لایه از سلب مالکیت شدگان دانشجویان و خانواده های پرداخت کننده بهای در واقع شهریه ها هستن. دانشجوها و خانواده هاشون که این شهریه ها رو میپردازن، در واقع چیزی رو که از دست دادن، باز نمیبینید شما، افزایش در قالب افزایش هزینه های مستقیم خانوار، دست کم در خصوص آموزش عالی، این را از دست دادن. اگر آموزش عالی رایگان بود، این هزینه ها بار خانواده نمیشد. دومین لایه از در واقع سلب مالکیت شدگان دانشجویان و خانواده های پرداخت کننده بهای خدمات مکمل هستند. امروز البته دیگه طبیعیه برای همه این خدمات مکمل باید پول داد، اونقدر که پول بدی آش می‌خوری، ولی یه روز روزگار اینطوری نبود و همین معنیش اینه که این تاریخیه، این پدیده طبیعی نیست، تاریخیه، بنابر اراده هایی در واقع شکل گرفته. چیزی که از دست میدن در حقیقت افزایش در قالب افزایش هزینه خانوار بابت خدمات مکمل آموزش عالی خودش رو نشون میده. سومین لایه از سلب مالکیت شدگان دیگه بیرون از جمع دانشجویان هستن. دو لایه اول دانشجویان بودن به درجات گوناگون، لایه سوم این فرصت رو پیدا نکرده، از قضا چه بسا در اثر کالایی شدن خدمت آموزش عالی، که در جمع و هیئت در واقع دانشجویان باشه. اینها نابرخوردار شدگان از خدمت آموزش عالی هستن که یا به دلیل پولی بودن نتوانستن با آموزش عالی راه پیدا کنن، یا امکان ادامه تحصیل در مقاطع بعدی رو در واقع از دست دادن. چیزی که از دست میدن مشخصا محرومیت از آموزش عالی، یعنی همون چیزی که مستقیم موضوع سلب مالکیت هست. چهارمین لایه اصلا دیگه تو آموزش نیست. حالا چه دانشجویان، چه اونایی که اصلا دانشجو نشدن، داریم به سپهر آموزش حرف میزنیم. اما لایه چهارم، یعنی به معنایی که توضیح میدم، نابرخوردار شدگان از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی، اصلا دیگه ربطی به حوزه آموزش نداره، اما مرتبط میشه به حوزه آموزش. از چه طریق؟ از این طریق، هزینه هایی رو که دولت میبایست بنابر اصل 3 قانون اساسی متقبل میشد در بودجه خودش برای ارائه آموزش عالی رایگان و حالا متقبل نمیشه، در کجا صرف؟ در مجموعه بودجه دولت. یکی از اونجاها که در ساختار سیاسی ما اصلی ترین جا هست، عبارت است از تحکیم و تثبیت و تشدید سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت برای تحمیل سلیقه اقلیت حکومت کنندگان به اکثریت حکومت شوندگان در زمینه‌های گوناگون فرهنگی و سیاسی و اجتماعی. از آموزش رفتیم بیرون، وقتی دست دولت در بهداشت، درمان، سلامت و و باز میشه اینجا کمتر هزینه بکنه در قیاس با باری که طبق قانون اساسی رو میشه، پس میتونه جای دیگه بیشتر هزینه بکنه. اون جایی که بیشتر هزینه میکنه، نظر به ساختار سیاسی ما، جاییست که کسانی به درجات گوناگون از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی محروم. این محروم شدگی در حقیقت این دسته از شهروندان در قالب انقباض حقوق مدنی و سیاسی شهروندی خودشون نشون میده، که پولی نیست، از جنس تباهی فرهنگیه، از جنس تباهی اجتماعیه. اما ما دست کم اهل اقتصاد کیمیاگرایانه میتونیم براش معادل پولی هم تعریف کنیم. چند کیلو حقوق سیاسی تو از دست دادی؟ قیمت رو بگو مزنه چیه برای تعریف کنم، قیمت پولی هم میشه براش تعریف کنم. خب این لایه چهارم است. از سوی دیگه سلب مالکیت کنندگان و به دست آورده هاشون رو داریم. در مقابل اون لایه پایینی که شما نمیبینید، یعنی دانشجویان و خانواده های پرداخت کننده بهای شهریه، ما کارگزاران نهادهای خصوصی عرضه کننده خدمت آموزش عالی رو داریم. یعنی این شهریه‌ای که اینا باید بدن روی دیگر سکه، از اون سمت امکان به درجات گوناگون سوداوری یا دست کم کاهش ضررهاشون، براشون فراهم آورده. چیزی که به دست میارن در حقیقت چی نوشتم؟ سود، اشتباه نوشتم، سود نهادهای خصوصی این مجموعه هستش. لایه دوم شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی هستن. یادمون باشه گفتم خصوصی سازی در آموزش عالی در حد اطلاع من صورت نگرفته. به بخش خصوصی اجازه تأسیس دانشگاه داده شده. یک. دو، در همه جا از جمله بخش‌های دولتی به وفور به پیمانکاران بخش خصوصی اجازه عرضه خدمات مکمل خدمت آموزش عالی داده شده. خصوصی سازی نیست، برون سپاریست، آوتسورسینگ هستش. بسیار خوب. دومین لایه از سلب مالکیت کنندگان شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی هستن که معادل برد، معادل باخت دانشجویان و خانواده‌های پرداخت کننده بهای خدمت خدمات مکمل رو در قالب به دست آورده‌ها به دست میاره. یعنی سود پیمانکاران خصوصی عرضه کننده خدمات مکمل. سومین لایه دیگه حالا از سازمان تولید آموزش عالی میایم بیرون، میریم در وجهه تقاضاش، یعنی با سومین لایه سلب مالکیت کنندگان روبرو میشیم. متمولان برخوردار شده از خدمت آموزش عالی، یعنی اگر پردیسای دانشگاهی از جای خاصی اسم نمیارم، اگر اینجا اونجا اینجا اونجا نبود، بسیاری کسا که چنانچه ملاک از باب نمونه نمیدونم نه تعهد بلکه تخصص و کنکور و چی و چی و رقابت و چه و چه بود، نمیتونستن از این خدمت برخوردار بشن. امروز به یمن توانایی مالیشون در جایی که نابرخوردار شدگان از خدمت آموزش عالی به دلیل سد سکندر شهریه ها بازموندن وارد دانشگاه میشن. پس متمولان برخوردار شده از آموزش عالی چیزی که به دست میارن خود موضوع سلب مالکیت، برخورداری از آموزش عالی. و نهایتاً چهارمین لایه از سلب مالکیت کنندگان حالا به طور کلی از آموزش، چه قسمت تولیدش چه در واقع تقاضاش، بیرون میای به سپرهای دیگه میای، نیروهای سیاسی و اجتماعی محافظه‌کار در جامعه. محافظه‌کاران در هر جامعه به اشتباه میگن خواهان حفظ وضع موجود هستند. اگه اون جامعه جامعه ماست، محافظه‌کاران بیش از همه خواهان تغییرن. منتها چه تغییری؟ تغییر در قواعد بازی به نحوی که انواع سلسله مراتب‌های قدرت از طبقاتی، جنسیتی، ایدئولوژیک، سبک زندگی، قومیتی و و آنگونه در واقع تنفیذ بشه که خواهانش هستن. به عبارت دیگه میگن قواعد بازی باید محکم تنفیذ بشه. این محکم تنفیذ شدن قواعد بازی برای تحکیم سلسله مراتب های قدرت خواست محافظه‌کارانه. محافظه‌کاران خواهان حفظ وضع موجود نیستن، خواهان حفظ سلسله مراتب های قدرت هستن که این حفظ خرج داره. این خرج از کجا باید تامین بشه؟ لحظاتی پیش در آینه‌اش این بحث رو کردم. محافظه‌کاران خصوصا در همه سالهای پس از جنگ به این معنا در ایران خواهان تحکیم انواع ساز و برگ‌های ایدئولوژیک دولت بودن. این هزینه داشته، پول باید خرج بشه. کی جوابشون رو داده؟ لحاظ تئوریک نولیبرال‌ها گفتن کوچکسازی دولت، کوچکسازی دولت، انقباض دولت، دولت کوچیک می‌کنیم، در حقیقت امکانات مالی برای تحکیم سلسله مراتب های قدرت فراهم بشه. خب این چیزی که در واقع میبینیم از جمله کالای سازی آموزش عالی یکی از وجوه این فعل و این فعال بزرگ و کلان در سطح تاریخی جامعه ما هستش که به شکل برد خودش رو به شکل سهمبری از بودجه ساز و برگ های ایدئولوژیک دولت برای مجموعه‌ای که در بدنه تکنوکراتیک حکومتی نشستن نشون میده از یک سو، و از سوی دیگه به شکل لبخند رضایت یا رضایت نسبی اون مجموعه از نیروهای محافظه‌کار اجتماعی که گرچه سهمی در این منابع مالی ندارن ولی از تحکیم سلسله مراتب‌های قدرت خوشنود میشن، که اون رو هم باز ما اقتصادمونا میتونیم کیمیاگرایانه با مزنه‌ای که براش تعیین می‌کنیم به ارزش‌های پولی تبدیل بکنیم. تو چنین چارچوبی ما عملاً شاهد این هستیم که نوعی نزاع، منازعه خفته، رقابت واژه درستی نیست، منازعه خفته بین این لایه‌های گوناگون سلب مالکیت شده و نشده یا دست کم تضاد منافع اگر مناظره هم نباشه برقرار هستش. اینجا اتفاقی که میفته در حقیقت ما شاهد باز توزیع هستیم، ریدیستریبیوشن هستیم، باز توزیع منابع مالی از دست کسانی به دست کسانی. بنابر ارزیابی من از دست اکثریت این منابع مالی ستانده میشه، به اقلیت در حقیقت داده میشه. یکی از بحثمو به سمت پایان ببرم چون وقتم هم رو به انتها هستش، این باز توزیع که تأثیر مستقیم و بلاواسطه‌ای بر تولید نداره، سازمان تولید رو عوض کرده. شاید تغییر سازمان تولید، من البته اینطوری فکر نمی کنم، برای کسایی که اینطوری فکر می کنم، بعد از این تغییر باعث تغییر میزان تولید هم بشه، باعث تغییر کیفیت تولید هم بشه، اما در سپهر تولید ابتدا به ساکن با کالای سازی خدمت آموزش عالی تغییری در تولید اتفاق نمیفته. تغییری که به وقوع میپیونده باز توزیع است، از دست کسانی به دست کسانی دیگه. همونجور که گفتم در یه سپهر وسیع‌تر بیرون از آموزش عالی ما بخش اعظم در حقیقت تغییرات آرایش طبقاتی در جامعهمون به این نوع باز توزیع ها برمیگرده، یعنی به اون نوع تمرکزیابی منابع اقتصادی در دستان اقلیت به زیان اکثریت جامعه، که نه از راه تولید کالاها و خدمات به وقوع پیوستن، بلکه با سازوکارهای دیگری. همه این سازوکارها انواع در واقع سازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها هستش. من اینجا فقط به کالای سازی خدمت آموزش عالی اشاره کردم، کوتاه ازش بحث کردم. با همین منطق اما نه با این متریال و مواد، میشه از کالای سازی سایر خدمات اجتماعی دولت، بهداشت، درمان، سلامت، فراغت، بازنشستگی، مسکن و بعد سخن گفت، و میشه از این آیتم به معنای عام فراتر رفت و سایر سازوکارهای تصاحب به مدد سلب مالکیت از توده ها به نفع اقلیت رو برشمرد، که من بحثای مفصل جاهای دیگه در موردش داشتم، از جمله خلق نقدینگی، یعنی الگوی خلق نقدینگی در بازارهای متشکل و غیر متشکل پولی، نحوه توزیع اعتبار و تسهیلات در بازارهای متشکل پولی، فساد اقتصادی در بدنه اقتصادی دولت، الگوی مالیات ستانی دولت، الگوی توزیع مخارج دولت، الگوی تعیین انواع عوارض و مالیات های غیر مستقیم، و این بحث ادامه داره. انواع سازوکارها هستند که اقلیتی رو به نفع اکثریت فربه می کنن، نه از راه اما تولید کالاها و خدمات، به شیوه های دیگری. یکی از اون شیوه ها در واقع بحث کالای سازی خدمات آموزش عالی هستش که من اینجا یه تصویر کلی ازش ارائه کردم. وقت من رو پایان، اجازه بده همینجا بسام. این سرحد خودکفایی آنگونه که ابتدا عرض کردم دقیقا نمیدونم چند سال، ولی فکر کنم 19 سال قبل از تعیینش نادیده گرفته شده بود و این بازی شروع شده بود. 18 سال بعد بنابراین شد، دقیق تر اگر بخوام بگم، در قانون برنامه سوم توسعه، یادم نمیاد کدوم در واقع مادهش، یه مادهیش در واقع میذاره بر عهده وزارت علوم و مشخصا مؤسسه پژوهشی مربوطه که در حقیقت تعیین بکنه این سرحد خودکفایی کشور کجاست. سال حوالی 77 نقشش کشیده میشه، سال 80-81 نتایجش بیرون میاد، من در حد فهم و شعور خودم اون نتایج برام نشون دهنده این نبود که سرحد خودکفایی اونجاست یا اینجاست یا کجاست. تحقیقاتی بود مثل بسیاری از تحقیقات ارزشمند دیگری که مشخصا فایده عملی ندارند. اما پیش از همه اینها شما از تفسیر حقوقی پرسیدید، من عملی شدم. پیش از همه اینها با دانشگاه آزاد، بعدتر قانون در حقیقت دانشگاه‌های غیر دولتی غیر انتفاعی و همینطور بیایم سال تو برنامه اول با تأسیس دوره‌های شبانه و بعد گسترشش، بعد تلاش برای به سمت خودگردانی رفتن دانشگاه‌ها و و این اتفاق ها افتاده. دقیق نمیتونم بهتون بگم، حضور ذهن ندارم، ولی شورای نگهبان در همون اوایل دهه 60، اواسط دهه 60، ولی واقعا تو ذهن ندارم دقیق بخوام بگم، تو اون مقاطع زمانی مثل بسیاری از چیزهای دیگه که تفسیر کرده دیگه، ما سفید حالا از این به بعد فرض میکنیم مشکی، خب این رو هم چیز کرد که نه خیر، معنای اصل سیوم این نیست که رایگان باشه. شورای نگهبان تفسیری از این ماجرا ارائه داد و بنابراین اتفاقی که کالایی سازی خدمت آموزش عالی، کاری به خوب و بدش ندارم، اتفاقی که از نظر من البته با تبعات منفی، اتفاقی که افتاده پشتوانه قانونی داره در دستگاه قانونگذاری ما. اما اینکه آیا پشتوانه قانون اساسی هم داره یا نداره، عرض کردم محل نزاع هستش. و فراموش نکنیم یه متن به اصطلاح مرگ مؤلف رو به یاد بیاریم، معانی گوناگون میتونه داشته باشه، تفاسیر گوناگون داره. اون تفسیری که حقیقت جلوه میکنه بر اساس موازنه قدرت تعیین میشه، یعنی کی زور داره تفسیر خودش از اون نوشته رو ولو بسیار دور از نص صریحش باشه حقیقت اون نوشته اعلام میکنه. بنابراین بحث حقوقی مهمه، اما مهمتر از اون نوع توازن قوا در توازن قوای سیاسی اجتماعی در جامعه هستش که سمت و سوی این حرکت رو تعیین میکنه.
چون اینو پرسیدم به خاطر اینکه بالاخره ما هم الان اعتراض داریم بعد
بله، به نظر من پشتوانه قانونی داره اصل سیوم قانون اساسی، که بزرگترین مخالف نه فقط اصل سیوم بلکه بزرگترین مخالف، من از کلیت قانون اساسی دفاع نمی کنم، هر کی سلیقه‌ای داره دیگه، ولی قانون اساسی ما اصول پرشمار بسیار خوبی داره که مطلقا اجرا نمیشن. قانون اساسی ما اصول نچندان کم شمار به نظر من منفی و بدی هم داره، طابق و نعل به نعل اجرا میشن. خب اصل سی قانون اساسی که به نظر من اصلی قابل دفاع است برای شرط شکوفایی یک جامعه، از اون اصولیه که بزرگترین دشمنش پوزیسیون نظام جمهوری اسلامی، یعنی همه دولت ها، نه فقط دولت، حکومت به معنای عام کلمه، مثل خیلی دیگه از اصول خوب قانون اساسی مون که بزرگترین ناقضش در واقع نظام سیاسی بوده استش. پشتوانه قانونی دارید ولی امنیت ندارید.
دوستان استعداد ذاتی داشتن، تلاش هم کنارش میمند و اینا وارد دانشگاه سراسری میشن. بعد دانشگاه آزاد اضافه شد به اینکه حالا
تا چندین سال قبل، حالا زمانی که من خودم میخواستم وارد دانشگاه بشم، دانشگاه آزاد هم یک تلاشی برای ورودش باید شخص میکرد. الان دانشگاه آزاد و حالا پیام نو تو مقاطع فوق لیسانس هست و اینو هم ظرفیت خالی دارن، یعنی فقط طرف شهریه پرداخت میکنه وارد این دانشگاه ها میشه و از این طرف هم با یه مدرک فوق لیسانس، لیسانس، فارغ التحصیل میشه و تموم میشه. ظرفیت دانشگاه های سراسری ما هم زیاد شده. حالا من این چیزی که خودم من تحقیق در زنگارم انجام ندادم، ولی چیزی که داریم میبینیم اینه که هر سال که جلوتر میریم ظرفیت کارشناسی، کارشناسی ارشد، حتی دکترا، شما با نمودار هم نشون داده بودید، داره زیادتر میشه، همینطور داره زیاد میشه. مدارس غیر انتفاعی ما به وجود اومدن یه زمانی، توجیهشون هم این بود که حالا توجیه خوب اگه بخواهیم بیاریم که وارد شدن به دانشگاه سراسری سخت و بینه بیشتر با بچه ها کار میکنن. حالا بماند که دانش مدارسمون هم غیر انتفاعی ها شیر سری هاشون دارن فقط پول میگیرن که بچه راحت باشه، زیاد سختی نکشه و یه نمره میدن و تمومه، و این داره وارد دانشگاه های منشه. یعنی باز اون یه توجیهی داشت مدارس غیر انتفاعی که حالا الان مافیای کنکور این ها که به وجود اومده که دیگه حالا بماند بحثش اینجا نمیشه انجام داد. ولی دانشگاه های آزاد و پیام نور الان توجیهی اصلا برای دوره تحصیلات تکمیلی دارن که اینها اصلا چون دانشگاه پیام نور آزاد باعث شده که هر کسانی که کارمند هم هستن میان سر این کلاس ها میشینن، مدرکی میگیرن و یه ارتقای تو شغلشون میگیرن، چیز زیادی که اضافه نمیشه. علاوه بر این دانشگاه آزاد اما تعدادش اونقدر زیاد شده که اون همکونی هم که از دانشون دارن میگن خدماتشون اصلا به اون کیفیت نیست. یعنی اساتیدی که سر کلاس های این ها میان شاید خودشون انسان های خیلی باسواد این باشن، ولی وقتی سطح دانشجو پایین مجبورن سطح آموزشیشون رو تامون حد بیارن پایین. سوالی که من داشتم به طور مشخص اینه که الان با این وضعیت توجیهی برای دوره فوق لیسانس و دکترای ما برای دانشگاه آزاد و پیام نو حتی اصلا توجیهی داره که اینها باشن؟ از طرفی هم شما تو صحبتتون فرمودید که یه قسمتی از خانواده ها متضرر شدن از دست رفته یه بخشی از رفاهشون از دست رفته و اون پولی هستش که بابت شهریه ها دارن میپردازن. از طرفی باید اینطور نگاه کنید که اون کسی که داره شهریه میده و درس میخونه، من دانشگاه سر و سری شبانه این هاشو میدارم که بحثم باید بیشتر دانشگاه آزاد و پیامانی هست، خب بچهش نتونسته تو اون رقابتی که داره دانشگاه سر و سری باید میشد بشه، برای همین داره این پول رو پرداخت میکنه. این یه ذره نمیشه بهش بود یه خواه از دست رفت به خانوار، چون میتونست دوباره بخونه، بهتر بخونه. و اینکه الان انقدر بیکاری که ما داریم میبینیم که میگن ما این همه مهندس بیکار، کسی که کار بلد هست، کسی که خوب درس میده بیکار نمیمونه، که طبعات این مدرک هست. من اینجور بچه هم ثبت نام میکنم، گناه هم ندارم، چیزی هست که قانونیه، بالاخره فارغ التحصیل هم نمیشم و انتظار هست که براتون شغل داده بشه. حتی توی سهمیه های استخدامی هم که میان دانشگاه آزاد رو میذارن کنار، پیامنی رو میذارن کنار، اعتراض میشه و حتی اون استخدامی اصلا منحل میشه. توی پارسان تو وزارت نفت اتفاق افتاد. به طور مشخص سوال هست که الان اصلا توجیهی داره تو کشور ما دانشگاه آزاد و پیامنی رو حالا مشخص هست و تکمیلی داشته باشن، نه اینکه فهم دولت ها باید بیان چیک سازی اندازه دولت این ها صورت بگیره. یکی از اصلاده ما حالا نیستن هم بزنید، یک کار سختی که انجام داده بودن این بود که ازش نشون داده بودن که دولت های ما برخلاف چیزی که تو کشور پیشرفته هستش، اون بودجه که باید روی بخش هایی که بزاره رو نذاشته، مثلا آموزش، مثلا بهداشت، که فکر می‌کنم همه باید روی مجموعه بودجه آموزشی مصرف می‌شن، و جاهایی که نباید دخالت می‌کرده بیش از حد دخالت کرده، و این دلیل هستش که اندازه دولت ما بیشتر وقتی که یه نفر میاد و میگه اندازه دولت ما الان بزرگه، الان میتونم کوچیکش کنم، از خودش رو می‌کنم آموزش اولین چیزی که میاد تمرکز می‌کنم که کوچیکش کنم آموزش هستش. مثلا اینا
من چند تا نکته بگم. در واقع پرسش اصلی شما من صلاحیت ندارم بهش پاسخ بدم. من از تغییر در سازماندهی تولید خدمت آموزش عالی در واقع از یکی از وجوهش صحبت کردم. شما پرسش هوشمندانه این مطرح میکنید، میگید این تغییر در سازمان تولید خدمت آموزش عالی چه تأثیر رو کیفیت اون خدمت میگذاره. پرسش مهمی هستش، انقدر مهمه که به گمان من یکی نباید پاسخ بهش بدم، به ویژه اگر به مسائل ریستری مثل این که مشخصاً دانشگاه آزاد، پیام نور، آیا باید تأثیرات تکمیلی داشته باشن، توجیه داره یا نداره، این در حقیقت مستلزم حضور در میدان شناخت از اون فضا هست و ملاحظاتی چیزی. اینا رو من دارم میگم تا تأکید کنم چرا من صلاحیت ندارم به این سوال در واقع پاسخ بدم. میتونم یه پاسخی برای خودم بدم ولی عقیده‌مو گفتم. من که نمیخوام عقیده‌مو بگم، به دنبال این هستم که از یه تحلیلی در واقع به خدمت شما بگم. بنابراین پاسخ سوالتون رو به لحاظ تحلیلی نمیدونم. یه اشاره فقط بکنم، تو صحبت شما بود یا شاید من مناسب عنوان نکردم، من از کوچکسازی دولت دفاع نکردم. یه جمله تو صحبت شما بود، استنباط در من ایجاد شد، اشاره کردم به نگاه کسانی. در ایران دولت بزرگ شده، خواست کوچکسازی دولت وجود داشته، همواره عزمی جزم بوده از سوی دیگه دولت بزرگ شده. این دوتا رو اگه با هم در نظر بگیریم به یه رابطه تأسف‌باری می‌رسیم. ببینید دولت در همه جا از جمله ایران در واقع سه بازوی اصلی داره. به عبارتی وقتی میگیم دولت یعنی سه کارکرد اصلی داره. کارکرد اولش نه به ترتیب اهمیت این استش که یا مستقیم یا غیر مستقیم، یعنی یا به دست خودش یا از طریق تمهید زمینهای لازم برای بخش خصوصی زمینهای انباشت سرمایه رو فراهم بکنه. این یه وظیفه‌ش. نه صرفا اما بیش و پیش از هر گروه و مجموعه و افرادی در جامعه، طبقات اقتصادی فراده است بیش و پیش از بقیه از این کارکرد دولت نفع میبرن. وظیفه دوم دولت یا بازوی دوم دولت این استش که مطالبات اجتماعی اقتصادی رده های گوناگون شهروندی پاسخ بده. مطالبات اجتماعی اقتصادی چیه؟ بهداشت، درمان، سلامت، آموزش، مسکن، چیزایی از این دسته، حقوق اجتماعی اقتصادی شهروندی رو پاسخگو باشه. مثلا چه میدونم مستاقش یارانه یا آموزش پرورش یا الاخر. نه صرفا اما طبقات پایین‌تر اجتماعی هستند که حیات اجتماعیشون در گروه اینه که دولت این فعالیت‌ها رو انجام بده. اتفاقا اون طبقات پایین‌تر اجتماعی به دلیل حکمرانی ضعیف، مشکلات نهادی دیگه و و کمترین سهم رو از اون بودجه‌های دولت که مصروف چنین خدماتی میشه میبرن به لحاظ مطلق. اما از اون سهم کمتری که میبرن اگر قطع بشه بیشتر لطمه میخورن، تا طبقات بالاتری که به دلیل حکمرانی غلط دولت نباید به اونها برسه. به اصطلاح از جمله یارانه هدفمند باید باشه، نباید بره به سمت اونها، ولی میره. اونا بیشتر طبقات بالایی از دست میدن اگه دولت این بازوشو قطع بکنه، کوچیک بکنه، اما حیات اجتماعیشون در گروه اون نیست. حالا اگر از باب نمونه دولت داره بابت بنزین سوبسید پنهان میده یا آشکار میده، بسیار خوب، منم 10 تا ماشین دارم، متمولم و من بیشتر بنزین مصرف بکنم، حالا دولت 10 برابر بکنه قیمتو، کسی که بیشتر داره پول میده منم، تا اون پیادهه که اصلا ماشین نداره و چه و چه، ولی من به این رقم بزرگتر حساسیت کمتری دارم، در کل بودجه من رقم نسبی کوچکتری هستش. خب میخوام بگم این دومین وظیفه دولت در حقیقت مطالبه طبقات پایین‌تر اجتماعی است. یه سومی هم از همه جا هست، بازوی یه جا بزرگتر یه جا کوچکتر. ما از قضا به دلایل تاریخی جایی هستیم که این بازو توش در حد اطلاع من خیلی بزرگی در قیاس با جاهای دیگه، اونم عرض کردم پیشتر. سازوبرگ‌های ایدئولوژیک و حاکمیتی دولت هم در داخل کشور برای تحمیل خواسته های اقلیت حکومت کننده و اکثریت حکومت شونده، هم در بیرون از مرزها برای تحقق خواسته های دیپلماتیک نظام سیاسی تا جایی که یورو ارز چوچه داشته باشه. خب اینم کارکرد سومه. خب مطالبه اصلی در حقیقت نیروهای طبقه سیاسی حاکم و پایگاه اجتماعی شده که مثل هر طبقه سیاسی حاکم در هر جامعه و هر زمان دیگه در واقع اقلیت هستند. مسئله‌ای که هست خواست کوچکسازی دولت فراگیر بوده به دلایل عدیده، اما وقتی دولت میومده خودشو کوچیک بکنه، به بازو اول وقتی میخواسته دست بزنه صدای طبقات اقتصادی فرادست در میامده، به بازی دوم میخواسته دست بزنه، لحظاتی پیش ایشون گفت ما اعتراض داریم، میخواستم بگم نه شما اعتراض ندارید، شما انتظار دارید، اعتراض ندارید. بین انتظار و اعتراض تفاوت وجود داره. اون طبقات پایین دستر اجتماعی، بهداشت، درمان، سلامت، مسکن، فراغت و و و انتظار دارن، مطالبه دارن، ولی صدا ندارن، ولی تشکل یافتگی ندارن، ولی رقمی نیستن در جامعه لحاظ قدرت سیاسی که تو صفحه شطرنج به حساب بیان. بنابراین کوچکسازی دولت تمام بارش عمدتاً رفته به سمت خدمات اجتماعی دولت. اما سومین وظیفه دولت نه فقط به سمت کوچکسازی این بازوی سوم دستگاه های ایدئولوژیک حاکمیتی و نرفته، بلکه به طرز سال افزونی در دهه های گذشته بزرگ و بزرگ و بزرگتر شده. چرا؟ چون در واقع نیرویی که مطالبه میکندش صدا داره، قدرت داره، اقلیته، ولی اقلیت پرصدا هستش. از انواع مظاهر سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت شما نمیتونید چیزی کم بکنید. به محض اینکه دولت بخواد هزینه ای از اون نوع هزینه ها رو کم بکنه، سریع انواع گروه ها، نه گروه های منظور فشار و اینا نیست، بخش های حاکمیت عناصر در واقع تعیین کننده صداشون هم در میاد، چون هرگز به اون لحظه نمیرسه که صداشون در میاد. بنابراین این بخش به شدت بزرگ شده، دولت ما بزرگ شده در حین کوچکسازی خدمات اجتماعیش. خواست کوچکسازی دولت عملا یک ائتلاف نامیمونی و بین محافظه‌کاران، مجموعه کسانی که خواهان تثبیت انواع سلسله مراتب های سلطه و قدرت هستند از سوی، و نولیبرال ها که خواهان کوچکسازی دولت هستند ولی نگاه نمی کنن که در چه بستر سیاسی و در کدوم جامعه دارن از تکستبوکی که خوندن کپی برداری می کنن و اعلام می کنن به وقوع می پیونده. این ائتلاف نو محافظه‌کارها و نولیبرال‌ها همه در واقع فشارش به سمت خدمات اجتماعی دولت رفته. اتفاقا بخش مهمی، یعنی پدیده‌های مهمی در سطح جامعه ما با این قضیه میشه نشون داد. بودجه خانوارها دست کم، البته به درجات گوناگون، پنج دهک ضعیف‌تر، دهک‌های اول تا پنجم به درجات گوناگون، هشتشون گروه نهشون. من همین دو ساعت پیش دارم از یه محاسبه‌ای میام، کاری به درست و غلطش ندارم. برای اینکه خانواده‌های حداقل بگیر، منظورم حداقل دستمزد بگیر، به سطح اجتماعی بازتولید اجتماعی نیروی کارشون برسن، یعنی متناسب با معیارهای تاریخی از بهداشت و درمان و سلامت و چیوچی بهره‌مند باشن. پدر بزرگای ما موبایل جزء لوازم مصرفیشون نبود، لپتاپ نبود، نمیدونم این حرفا نبود، هزینه های زندگیشون پایین تر بود، هزینه متعارف زندگی هم به تاریخیه ماها همه اینا جزء بود. برای اینکه خانواده های حداقل دستمزد بگیر، به هزینه بازتولید اجتماعیشون دسترسی پیدا کنن، در سال 95 به قیمت‌های چه اسمی چه جاری 2,700,000 تومان باید مجموعه شاغلین خانواده، حالا چه یکی باشه چه دوتا باشه چه سه تا باشه چه بیشتر، یا اگر شاغل نیست کمک‌های دولتی به این خانواده داده بشه، متوسطش رو دارم میگم، تا این به هزینه بازتولید اجتماعی برسه. چرا هشتشون گروه نوعی شده؟ چرا بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار رو مشاهده شدید که اصلی ترین بحران ماست و اصلی ترین پایه تولید ما رو داره مثل موریانه میخوره؟ یعنی چی؟ یعنی نیروهای کاری که متناسب با سنشون متناسب با نرخ استهلاکشون از میدان به در میرن، میمیرن، افقی میشن و و فرزندانشون متناسب با استانداردهای تاریخی که 50 سال پیش دیپلمه یعنی نیروی کار ماهر، امروز دیپلمه یعنی نیروی کار ناماهر و هزینه هاش بیشتره، تربیت بشن، این بحران، بحران اصلی ما است، بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار. چرا؟ یکی از عناصرش این استش که خانوار حالا با این موقعیت مواجه استش که یه فرزند دو فرزند، زمین این که بعد خانوار هم در 20 سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده، از بالای 5 به زیر 4 رسیده، 3 و 28 هستش بعد خانوار، این بار رو دوششه. ولی فقط آموزش عالی نیست، آموزش عمومی هم هست. پدره، مادره، خانواده میگن آخیش بچه‌مون دیپلم گرفت و شر مدرسه غیر انتفاعی و چه و چه راحت شدیم، تا میان راحت شن هزینه دانشگاه میاد فراتر، بهداشت هست، درمان هست، سلامت هست، همه این حوزه‌ها به درجات گوناگون کالایی شدن. خب ببینید، این عقب نشینی دولت از اجرای وظایف اجتماعی خودش، این کالایی سازی ها یکی از اصلی ترین بحران های امروز ما رو نشون میده، بحران اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار. همین بحران هست که یه سری از پدیده‌های شرم‌آور سیاسی رو هم میتونه در فضای ما نشون بده. چرا؟ نسل‌های جدید، نسل‌های قدیم شعار رضا شاه روحت شاد تو خیابون هستن، به سادگی طرف به تجربه زیسته خودش نگاه میکنه، نه به دوران رضا شاه، به دوران محمد رضا شاه که نه حالا تو این دانشگاه شهید بهشتی شهید ملی، در جاهای دیگه بابای پول نمیداده برای شهری دانشگاهش، دانشجوش، پسرش، دخترش، فرد دانشجوی دکترایه کار نمیکرده برای تأمین هزینه چیزش. خب این مقایسه تجربه های زیسته در حقیقت معناهایی رو خلق میکنه. این معناها وقتی به زبان عمومی در بیاد تغییر میشن. میخوام بگم، کوتاهش بکنم، این قضیه بخش مهمی از تحولات اجتماعی و سیاسی اقتصادی ما رو میتونه توضیح بده. کوچکسازی دولت ضربه اساسی به نظام سیاسی ما، حتی اگر از لنزهای مساله و منافع دیگر نگاه نکنیم، عزم جزم برای کوچکسازی دولت ضربه سیاسی مهمی از قضا به همین حکومت زده. دولت هم کوچک نشد. کوچکسازی دولت یعنی کاهش هزینه‌های بهداشت و درمان و مسکن و چه و چه متناسب با اون چیزی که از قانون اساسی انتظار میره، اتفاقاً دست نیروهای اجتماعی اقتصادی سیاسی رو باز گذاشته که بخش‌های دیگری در دولت رو بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشن، فربه و فربه و فربهتر کنن، قدرت پیدا بکنن و این نیروی محرکه هرچه بزرگتر شدن دولت هم بشه. از کدوم زاویه؟ بازوی سرده بشه.
قبل از اینکه سوالم رو بپرسم چند پیش‌فرض میگم. مشخصا آموزش عالی رایگان خیلی خوبه، مشخصا کشور خیلی جاها بودجه رو مصرف میکنه که بهتر که بیاره تو آموزش عالی، مثلا همه اینا خوب. من میخوام سوالم رو در مورد همون اصل 30 بپرسم از شما، چون فکر میکنم شما مدافعش باشید، خصوصا اگر همون حد کفایت رو هم بذاریم کنار که دیگه بیشتر بگیم کنم مدافعش میشه. سوال من در مورد این هست که ما میدونیم در کشور، در جهان، اصلا در علم اقتصاد ما از این صحبت میکنیم که ما با محدودیت مواجهیم. ما با منابع پرشمار مواجه نیستیم. از سمت دیگه هم میدونیم مشخصا آموزش عالی در کشور ما، البته بهتر حالا نیتخوانی نکنیم، ولی تبدیل به در واقع حالا نیاز شدنش، یعنی تبدیل به این که همه میخوان این خدمت رو، لزوماً برآمده از یک نیت مثبت علم آموزی نیست. خیلی اصلا بعضاً دیده ملت خودشون دیده کالایی دارن، یعنی باش فخر بفروشن و اینها هم هستش. حالا این مسئله رو اصلا میذاریم کنار. ما میدونیم محدودیت داریم، از اون برم میدونیم یک تقاضای بیش از حد وجود داریم، تقاضایی شاید نامتناهی واسش وجود داشته باشه. چرا یک کشور اصلا باید بیشتر از نیازی که خودش داره به دانشجو بیاد هزینه بکنه؟ از اومد ما 40 میلیون جوان داشتیم و 40 میلیون خواستم بیاد دانشگاه. چرا باید این کشور بیشتر از چیزی که نیاز داره هزینه بکنه؟ و چرا اصلا این اصل باید با این بدون هیچ پیش‌شرط وجود داشته باشه؟ یعنی ما خواهم بگم که این اصل اساسا به این حالت، شاید اصلا از نظر با روشناخت علم اقتصاد بخواییم بهش نگاه بکنیم، شاید اصلا به اصطلاح بغلایی نباشه. چه نیاز وجود داره که در واقع ما این هم هزینه بکنیم واسه تعداد دانشجویی که اصلا مورد نیاز ماست؟ حالا قبلش رو اتفاقا برخلاف حالا حرفی که سرکار خانم گفتن، من اتفاقا دارم مدارس ابتدایی اون آموزش تا پیش از دانشگاه باید اصلا همه برابر بشه تا فرصت ها کاملا یکسان باشه. ولی بعدش به نظر من میگم، چون میگم این اصل به نظر من غیر اقتصادیه بمیشه، بعدش در واقع دیگه گزینش ها باید تعیین کننده باشن. و خب فکر میکنم این اصل خیلی اقتصادی نباشه. حالا مثلا اینم شما نظر کن در مورد خود اصل چیه از نظر علم اقتصاد به نظر شما؟
ببینید من دو تا نکته عرض بکنم. نکته اول این که چه میزان پفک، بهداشت، مسکن و چه میدونم هر کالای دیگه خدمت آموزش عالی باید ارائه بشه، توی خرد جمعی دستگاه در واقع سطح کشور خب در موردش تصمیم گیری میشه. از عرضه بی نهایتش حرف نمیزنی. خب تو وضعیت کنونی در وضعیت کالایی شدن یه چیزی هست که حد میذاره، یه جیره‌بندی وجود داره، یه کوپنی وجود داره. اون کوپن منتهای اسکناسه. جیب بزرگتر خدمت آموزش عالی اگه دلش بخواد البته بیشتر رو میتونه داشته باشه. پس حدگذاری هست در شرایط آموزش عالی، آموزش کالایی، آموزش عادی کالایی شده هم حدگذاری هست، با توان مالی حدگذاری میشه. میگه تو پول داری بیا، حالا به قول یکی دوستام صلاحیت نداری، نمیدونم باهوش نیستی، حالا باهوش که واژه درستی نیست، جن خوبه چی خلاصه نمیدونم چی پول تعیین میکنه که بیاد یا نیاد. درسته؟ من اصلا نکتم سر همین هستش، فرصت برابر رو از جامعه میگیره، یعنی عملا نمیذاره که جامعه از یک خط افراد با هم مسابقه رو شروع بکنن. اما روی دیگرسه که اگر از اصل سی قانون اساسی من یا دیگرانی دفاع میکنیم احیانا عقلمون نمیرسه که خب این همه متقاضی تحصیلات آموزش عالی، یه دولت که وضعیت کنونیش هم ورشکسته مالیه، همواره کسری بودجه داره و و این باید از کجا تامین مالی بشه؟ این بار سنگین چطوری باید تامین مالی بشه؟ من معتقد هستم مخارجی مثل آموزش عالی، آموزش عمومی و چیزهای از این دست، خدمات اجتماعی استراتژیک رو در واقع طبقات بالاتر جامعه باید هزینه‌شو بپردازن. تو شرایط کنونی هم اونا میپردازن عمدتاً هزینه‌شو، مثلا برای خودشون هزینه خودشون رو میپردازن. من معتقد هستم باید هزینه کل این خدمات اجتماعی رو اونها عمدتاً متقبل بشن. از چه طریق؟ از طریق نظام مالیاتی. مالیات اگر من متمول ترم بیشتر بدم، فرزند من و فرزند دیگران، اما بنابر معیارهایی که در سازمان آموزش تعیین میشه که کدوم نمیدونم پشتکارشون بیشتره، بهتر درس خوندن یا عوامل دیگه‌ای که من صلاحیت اظهار نظر روش ندارم، به قول شما گزینش، ولی نه گزینش های ما، این گزینش که خراب میکنه کارو، اصلا گزینشی که باید به طور کامل کنار گذاشت، خب ملاک‌های دیگه رو باید وسط آورد، بر اون مبنا اینا بتونن چیز بکنن. بنابراین حرفم این هستش، نظام مالیاتی باید در حقیقت از اساس دوچار بازنگری بشه. یک. دو، الگوی مخارج دولت، حرفی که شما به عنوان مفروض گرفتید، مفروضی گرفتیم که منم مفروض میگیرم، در صحتش هیچ کی شک نداره، هیچ کس شک نداره، ولی به تحقق نمیرسه. اون که دولت جایی که نباید هزینه بکنه خب نکنه، در جایی که نه باز توزیع عادلانه ای صورت میگیره، نه تولیدی صورت میگیره، نه اکثریت خوشنود هستن، خب این اتفاق نمیفته. چرا؟ به خاطر اینکه اقلیتی اللحاظ توازن قوا قدرت دارن. تو هر جامعه اقلیتی قدرت داره، بس این نیست، بس این نیستش که دموکراتیک نیست. اگر تمام نیروها به طرز سیستماتیک صدا داشته باشن در لابی قدرت، نمایندگی داشته باشن، اون موقع تصمیم باید بر اساس اجماع عمومی باشه، اجماع عمومی نسبی. اون موقع من اقلیت دیگه نمیتونم برای خودم و اطرافیان خودم و همسوها با خودم هزینه‌های دولت رو به طرز عجیب غریبی به زیان اکثریت بالا ببرم. پس مسئله کالای زدائی از خدمت آموزش عالی و بازگشت به اصل سی قانون اساسی نه فقط نیازمند بازنگری در واقع سیستم مالیات ستانی ما هست، نیازمند بازنگری در الگوی مخارج دولت هم هست که خود این مستلزم دموکراتیزه کردن بدنه سیاسی هستش. یعنی این اتفاق با خواست من و شما برگردیم یا برنگردیم به اساسیوم به وقوع نمیپیونده، این سازماندهی اجتماعی سیاسی دیگری رو هم همزمان میطلبه. و البته اهمیت این بحث که اینقدر باش فاصله دارید و تحققش در چیه، در این استش که با هم که در میون بذاریم، اگه من اینجوری فکر کنم، اگه شما هم موافق باشی، بغلی 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 تعداد فراوان، این نیرو نیروی معنویه، این نیروی معنوی میتونه نیروی مادی بشه، نیروی مادی بشه، کی میتونه جلوی نیروی مادی بیسته؟ همین تغییر وضع موجود، کالایی سازی خدمت آموزش عالی هم با مسیری از این دست منتها خلافش در دهه‌های گذشته به وقوع پیوسته. طرح بس هر چقدر باهاش فاصله زیادی داشته باشیم اهمیت داره.
سلام علیکم، تشکر می‌کنم از دستتون. بله، من فکر می‌کنم با توجه به اینکه در واقع بحث مطرح کردیم از دیدگاه کارایی بودن آموزش و نبودنش و بعد حالا پیام‌ها و آثاری که می‌تونه داشته باشه، من فکر می‌کنم ما هنوز شاید به اون جایی نرسیده باشیم که بخوایم این بحث رو مطرح کنیم. اگه یه تجربه نیمه مطرح حالا نگاهی که در واقع ما می‌تونیم به صورت در واقع نگاه منحرفانه نگاهی در واقع بیاد آسیب شناسانه به نظام آموزش عالی و بعد نظام آموزش فرزان پایین در آموزش ابتدایی بعد نگاه بکنیم، اینه که ما هدف در واقع گم کردیم مثلا نظام آموزش عالیمون. یعنی مثلا اگر هم اسمایی هم که ما روی اون مؤسسات که اووردیم گذاشتیم، مثلا آموزش از راه دور یا مثلا فنی و حرفه‌ای یا علمی و کاربردی، اینها ابتدای بد که نیست، حالا کارایی هم بشه بد نیست. مثلا اگر یه مؤسسه بیاد بگه من به شما یک فندی رو یاد میدم، شما با این فند میتونید بدی این کارها رو انجام بدید و این فند هم پول در بیارید، حالا اون پول که شما قرار است یک پولی مثلا فرض کنید 10 سال 15 سال 20 سال دست بیارید، حالا یک درصد شما اینجا از شما میگیرم، کسی به این معترض نیست. و الان وضعیت ما این نیست، وضعیت ما این است که ما اصلا نمیدونیم برای چه آموزش از راه دور آوردیم. و اگر مثلا بنابراین بود که ما مثلا اگر از نظام آموزشی ژاپنی رو گرفتیم و آوردیم، برای اینهایی بود که کار رو داشتن، حالا می‌خواستن این کار رو بر اساس اون لرنینگ بای دوینگ بیان حالا در عین کار آموزش های لازم رو هم ببینن. اما می‌گن از همون سال اول تمام دانشجویان تو سیستم پیام نور ما هستن اصلا کار ندارن، با عمدتا مشکل شهریه هم دارن، حالا اون
بحث بومی سازیش هم تازه رعایت نشد، روزش مشکلاتی برای خوابگاه و اسکان خیلی داشت. یا مثلا علمی و کاربردی، ما مثلا می‌بینیم مثلا توی دانشگاه من دیدم دیگه، مثلا اومده بود رشته کشتی سازی رو برده بود، اصلا هزاران کیلومتر از دریا فاصله داشت. خب این کشتی سازی رو نمیخونه، بعد مثلا همون در واقع آموزش اجزایی که بعد گفت وقتی من فارغ التحصیلم کجا برم، خب شما رو برو آموزش بده، بیشتر این شده. یعنی طرف وقتی فارغ التحصیل میشه میگه حالا چیکار کنم، خب حالا شما برو آموزش بده، بعد اون چیکار کنه، حالا برو آموزش بده. مثلا یا مثلا همون علمی و کاربردی، اگر علم و کاربرد باشه اصلا اینجا بحث شرعی کسی معترض نیست. ما الان حتی خود دانشگاه دولتی مونم که فلسفه‌اش باز چیز دیگه است داره میره به همون سمت، یعنی میگه خب حالا مثلا این 100% دانشجو ما میخوایم بگیریم، 30 تاشو بذاریم مثلا پولی، 30 تاشو بذاریم پردیسی، 30 تاشو بذاریم مجازی، 30 تاشو بذاریم فلان، حالا 30 تاشو مثلا دولتی. اینا اصلا با هم قاطی شده، یعنی اصلا نمیدونیم برای چی داریم این کارو میکنیم، اومدیم دنبال کالای شدنش، در حالی که اون فلسفه یا اون هدف یا اون ماهیت اون رو گم کردیم. اون چیزی که دانشگاه دولتی بوده و توی اقتصاد ما میگیم آموزش عالی، آموزشی که فرد میخواد بیاد یا دولت میخواد بیاد حمایت بکنه، از بین اون افراد با یه سری ملاک‌ها یه سری افراد رو میگیره حمایت میکنه، میخواد با استفاده از اون، اون زمانی که بعدا میخواد سیستم کارمندی و در واقع اقتصاد دولتی بود بیاد، اون در واقع کارمندان خودش از این سیستم تربیت بکنه، 30 سال کار بکنه. الان اونم نیست، یعنی تمام این کسانی که مثلا فرض کن خود شرکت نفتی دانشگاه آورده، بعد جالب اینه کسی استفاده میشن از اون مؤسسه، از اون دانشگاه یا شرکت نفت نیستن. یعنی اینجا یه من فکر می‌کنم یه تضادی که به وجود اومده و بیشترین آسیب رو به جامعه میزنه و بیشترین زیان رفاهی که داره ایجاد میکنه اینجاست، که اون کسی که مثلا نفت خونده تو خود دانشگاه نفت تو شرکت نفت استخدام نمیشه، کسی دیگه که اصلا نفت نخونده و اصلا در مورد نفت نمیدونه بعد میره استخدام شرکت نفت میشه. و حالا مثلا اینو تسریش بدیم به تمام رشته‌های دیگه و حالا اون بحث علم و ثروت هم بر همین اساس که حالا ببینیم. من فکر کنم اینه که بعضا شاید بیشترین آسیب رو داره ما میرسونه. حالا ما اگر این رو طی کردیم بیام بگیم خب حالا کجا ما آموزش و کالایی بکنیم و کجا کالاییش نکنیم، کجا اگر کالاییش کردیم میتونه برای جامعه مفید باشه با توجه به اون محدودیت منابع، و کجا میتونه مضر باشه، و حالا تحقیق تحقیقات انجام بدیم و بعد اون چیزا رو. من فکر می‌کنم اون قسمت قبلش هم فراموش، حالا اون قسمت آموزش ابتداییش هم باز بماند، که مثلا ما اگه بریم نظام آموزش ابتدایی مثلا ژاپن رو ببینیم یا نظام آموزش عالی یا فنی مثلا آلمان رو ببینیم، بعد ببینیم اونها دارن چیکار می‌کنن که مثلا برای 5 سال آینده میان اون نظامشون رو می‌چینن، برنامه رشته رو می‌چینن و بعد بر اساس اون رشته رو در اون دانشجو رو جذب می‌کنن، بعد به دانشجو میگن شما ببین دوره‌های کارگاه اینا رو بگذرون، اینا رو چه پولی چه رایگان، و بعد بریم اونجا رقابتی وارد اونجا بشیم، کارشون تعریف شده، جاشون تعریف شده، مهارتاشون تعریف شده. ما اونم نداریم، یعنی اصلا نمیدونیم برای چه ظرفیت ها اضافه کردیم. بعد که فارغ التحصیل شدن دوباره نمیدونیم کجا باید سر کارشون ببریم، میگیم خب حالا بیان بالاتر. مثلا که یه دانشگاه من بود که اومده بود گفت گرایش فوکلسانسی که می‌خواستن بیارن، گفت بودم خب با توجه به اینکه این گرایش رو داریم، اینم داریم، اینو داریم، مثلا شما بیا گرایش اقتصاد اسلامی رو بیار فوق لیسانس. دانش کارمندی که اومده بود اصلا نمی‌دونست اقتصاد اسلامی چی هست، نمی‌دونست پایه‌اش چی هست، حالا به الزام باید می‌رفت توی اقتصاد اسلامی گرایش کارشناسی ارشد می‌خوند، استاد هم تازه نداشتن، بعد هر کدوم از اینا مثلا 30 تا پایان‌نامه اقتصاد اسلامی می‌خواستن تعریف کنن، حالا این دانشجو باید می‌رفت مثلا از یه استانی به 30 تا استان دیگه دنبال استاد بگره که من می‌خوام اقتصاد اسلامی کار بکنم. خب این یعنی اون جنبه کالایش که بسیار در واقع داره بولد پیدا می‌کنه و بسیار نمود پیدا می‌کنه، آسیب‌های بسیار زیادی هم داشت. تو اون فردی که بعداً اومد بیرون میگه من کارشناس اقتصاد اسلامی هستم، میاد یه دستورنامه برای بانکداری اسلامی می‌چینه، بعد می‌بینیم اصلا نه بانکداری اسلامیه نه بانکداری متعارفه، و بعد مثلا همینطور تو بحث‌های دیگه. شاید اگر شما که حالا تو این زمینه بعداً بحث کردین، نقد کردین، یه پله هم بیایم بعداً یه بحثم اونجا باز بکنیم و بعد این رو به نقد بذاریم و این رو به گوش اون کسانی که حالا دارن این زمینه برنامه‌ریزی می‌کنن برسونیم، من فکر کنم بتونیم حالا بخشی از اون زیان‌های نظام شالی رو و بعداً پایین‌ترش رو یکم بیشتر
کوچیک اضافه کنم. هر کاری که من اون بحثی که در واقع اون هدف نهایی آموزش میگیم بهره‌وریه، اگر اون فراهم بشه و اون واقعا با اطمینان به شکل استاندارد در بیاد، شاید این به هر حال کالای سازی به ابعاد دیگری، یعنی به جور دیگری میشه نگاه بهش کرد، شاید یه ارتباط با هر فایده دکتر باشه.
عرض کنم تردیدی نیستش که آموزش ما از دانشگاه، از آموزش عمومی با ناکارایی‌های بسیار بسیار متعددی و پرشماری روبرو است، و اینکه بی اندازه اون مهمه، صرف نظر از اینکه این آموزش کالایی باشه یا نباشه، این بحث خیلی مهمه. من اصلا تردیدی در این زمینه ندارم، و البته میدونیم متخصصان آموزش و عرب بحث های بسیار بسیاری هم در این زمینه به طور کل مطرح هستش، و البته نمیدونیم باید کار بکنیم. بحث من این نیست، این مهمه، ما منتها ما میتونیم دو چیز مهم همزمان داشته باشیم. من از یک عامل مهم دیگه سخن میگم. ما اگر امروز آموزشمون کالایی نبود، کیفیتی که شما به درستی متعرضش دارید میشید، نبود بهره‌وری که شما به درستی دارید به عنوان فقدان محصول این دانشگاه بهش اشاره میکنید، باز هم میبینید. پس اون عوامل در جای دیگه ایه. کالایی سازی اشاره به یه چیز دیگه ایه. این یه نکته. نکته دوم، ببینید من چون چندین سال الان این بحث کالایی سازی به طور کل و مشخصا کالایی سازی آموزش رو وقتی صحبت میکنم پیش زیاد پیش اومده، شنوندهی به من میگه هی تو که این حرف رو میزنی، مثلا تو خودت چرا میری مؤسسه پرسش؟ مؤسسه پرسش پول میگیره، این که با اصول تو در تناقضه. من میگم آقا من که مثلا نگفتم که آموزش ویولون نباید کالایی بشه، نمیذارم آموزش، همینجوری دارم میگم، مدرسه فوتبال، آموزش مسواک زدن، کلاس کنکور، نمیدونم کلاس های فلان، از آموزش عالی داریم صحبت میکنیم. یا اگر از آموزش عمومی صحبت میکنیم دیگه صحبت سر این نیستش که معلم خصوصی هم که میان خونه باید کالای زدایی ازشون بشه، از یه پکیج مشخصی داریم صحبت میکنیم. این پکیج مشخص آموزش عالی، چه میدونم رشته های علوم انسانی فلان فلان فلان، اگر استقص اصلیشون متناسب با قانون اساسی باشه، به نظر من نه فقط ایراد نداره بلکه چه بسا خوب هم باشه که در حاشیه‌اش انواع خدمات کالایی آموزشی هم وجود داشته باشه. اقراق بکنم تا منظورم برسونم. برخلاف وضعیت امروز که کالاییه، بعد در حاشیه‌اش یه چه میدونم آموزش عمومی عالی غیر کالایی هم وجود داره. یه سری چیزها که بدن، رذلن، ابتذالن، شرن، کمشون خیلی هم اسباب تفریح میتونه باشه و مفید باشه و چه و چه. من از کالازدائی مطلق صحبت نمی کنم. تو طیفی که آورده بودم گفتم این دو سر طیف شدنی نیست. ما همه حرفمون این هستش که بخش اصلی آموزش عالی ما باید به قانون اساسی رجعت بکنه. این رجعت مستلزم بازنگری اساسی در سیاست‌های مالی دولت، به معنی وسیع کلمه، بودجه دولت هست، بخش هزینه‌ها، بخش درآمدها، خصوصا درآمد مالیاتی، که خود این مستلزم نوعی بازارایی سیاسی از حیث درجه دموکراتیک شدن هست، نمایندگی پیدا کردن و و. صحبت سر اینه. یه نکته شما فهمیدید، من زیاد باهاتون همدل نیستم، فهمیدید به طور کلی، البته فکر می‌کنم در مقیاس وسیع منظورتون نبود که حالا فلان چیز هم شهریه عیبی نداره، در مقیاس کوچیک به نظر من هم عیبی نداره، ولی در مقیاس گسترده خیلی هم عیب داره. و همین امروز نگاه بکنید صدای دانشجویان رو، دانشجویانی که خصوصا در مقاطع تحصیلی بالا که هزینه‌های سنگین‌تری دارن، متعرض به غلط میگن پولی‌سازی دانشگاه، اشتباه میگن، اون چیزی که میبینم مستقیم میگم پولی‌سازی شده، ولی خیلی تحولات دیگه هم اتفاق افتاده دیگه، نمیتونیم بگیم خیلی پولی‌سازی شده. پولی‌سازی 0-1ه، یا پولی‌سازی داریم یا نداره. کالایی سازیه که مدرج است. امروز حجم عظیمی از، منم به صحبت ایشون بپیوندم، اعتراضات وجود داره که البته توانی ندارم، تشکل ندارم، قدرت ندارم و و. نارضایتی‌های گسترده‌ای وجود داره. بخش اعظمی، آمار ندارم، بر اساس مشاهدات دارم میگم، شاید شما بتونید تصحیح بکنید، بخش وسیع از دانشجویان دوره دکترا، که دانشجوی دکترا یعنی باید بخونه بخونه بخونه، داره کار میکنه کار میکنه کار میکنه. دانشجوی دکترا نباید کار بکنه، نه اینکه جلوشو بگیریم نباید کار بکنی، ولی دانشجوی دکترا وظیفش خوندنه، هر چی بخونه کم خونده. اگر عالی بخونه، تمام وقت بخونه، عقب 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 چه برسه وضعیت دانشجویی. خب اینا چرا کار میکنن؟ برای چی؟ برای تامین شهریه. اعتراضای گسترده‌ای خانواده‌ها دارن، دانشجوها دارن. نکته بعدی، نه حرف این فرد، نه حرف اون فرد، نه حرف هیچ کسی دیگه، ما با هم یه اجماع، ما با هم قرار گذاشتیم، قرارمون در قانون اساسیه. قانون اساسی وظایف دولت رو در واقع تعیین میکنه. ببینید ما قانون مدنی داریم، قانون مدنی میگه من و شما اگر جفتمون چه میدونم توی ساختمون همسایه هستیم برخلاف قانون عمل کردیم، مثلا من شارژ ساختمون رو ندادم، شما میتونید بری شکایت بکنی. بالاخره قانون مدنی دعوای من و شما رو حل میکنه. بسیار خوب، یه زمان هست دعوای من و شما واقعا جدیه، به بزه و نمیدونم جنایت و چی و چی ممکنه اتفاق بیفته. اینجا قانون کیفری میاد وسط بین دو طرف که کی درست میگه کی غلط میگه چی کار باید صورت بگیره داوری میکنه. کی قانون مدنی قانون کیفری رو مینویسه؟ دولت. کی باید رو دولت نظارت بکنه؟ البته همه هم میدونیم هیچکی نداریم، هیچ وقت هیچ جا دولت همشه قوی ترین بگیریم. خب تا زمانی که خواست آنارشیست ها به تحقق نپیونده دولت منحل نشه، دولت همشه قوی ترینه. ولی دست کم رو کاغذ قانون اساسی رفتار دولت رو تعیین میکنه. قانون اساسی اجماع جمهور مردم دست کم در تعریف. اصل 30 قانون اساسی اینو میگه. بسیار خب، غلط میگه، اشتباه میگه، آثار بدی داره، قانون اساسی رو عوض کنید. چه در مورد اصل 30ش چه هر چیز دیگه‌اش قانون اساسی رو عوض کنید. من موافق تعویض اصل 30 قانون اساسی نیستم، ولی میخوام بگم بر اساس اجماع جمهور مردم باید جلو رفت. میل آقای ایکس و آقای ایگرگ تو شورای نگهبان و اینجا و اونجا و وزارت علوم و مجلس و چی و چی نباید اینطوری تحقق پیدا بکنه، برخلاف اون چیزی که قانون اساسی داره نمایندگی میکنه، در جایی که شدنی هست، ظرفیتاش امکان پذیره. اگر ما بازگردیم به اصل 30 قانون اساسی و هزینه در واقع آموزش عالی رایگان رو هم در واقع طبقات مسلط از مسیر نظام مالیاتی بپردازن، البته اونجا همون چی که شما به درستی دارید میگی، یه سری فوق برنامه، یه سری حاشیه و عوام میتونه باشه. مدرسه غیر انتفاعی که البته دروغ بزرگه، مدرسه انتفاعی اصلا برای انتفاع میاد اسمشون گذاشتن غیر انتفاعی، مدرسه انتفاعی چیز بدی نیست. اگر آموزش عمومی بر محوریت مدارس دولتی با در واقع سیستم رایگان باشه، کمش بد نیست، غلبهش مسئله سازه.
خیلی
خوب.
سلام علیکم دکتر، ممنون از بحثتون. برخلاف این مجامع و برخلاف اصول دانشگاه بهشتی میخوام یه سری انتقاد وارد کنم. ببخشید
به دانشگاه شهید بهشتی یا به من؟
نه این مجموعهای علمی به این ارائه ها و به این چیزهایی که ما یاد گرفتیم فقط میکنم. من تو خواستم یه واسه کلی کنم، ولی چون وقت کمه از آخر و اولی ها ما الان به این نتیجه میرسیم که این آموزش عالی ما هیچ چیز بهینه‌ای واسه ما تقریبا اندازه اقتصادی نداره و اندازه اجتماعی هم نداره، چون که خروجی آموزش عالی ما همچین به دغدغه‌های روز ما مربوط نیست توی جامعه، حالا صرفا راجع به اقتصادی که اینجوری. برگردیم یه تا لعبتر علاوه سیاسی، ما میگیم دولت میاد آموزش رو کالایی میکنه یا نیروهای قوی درون جامعه که وابسته به حکومتداری هستن میان این کار رو میکنن برای منافعی. خب ما باید با خودمون راست باشیم، مگه دولت ما دموکراتیک چیزی منتظر ازش داریم؟ مگه این جامعه ما دموکراسی خواهی که چنین منتظر ازش داریم؟ خب یه بله عقبتر میریم دولت و مردم رو توی اجتماع، مگه توی اجتماع ما به معنای مدر دولت ملت به وجود اومده که ملت بتونن با تشکل‌هایی یا با سندیکاهای حقوق خودشون تو هر زمینه احقاق کنن یا رأی مردم واقعا تأثیری داشته باشه توی یه سری مسائل خیلی بزرگ، یا حتی انتقاد اصلا بیاریم سمت خودمون؟ مگه شعور اجتماعی سیاسی من شخص ملت چقدر که بخوام اصلا وارد این دور قضیه باشم؟ یه خیلی بریم عقب‌تر بیم توی روانشناسی مردم هم. مگه ما اصلا اعتماد به نفس داریم یا احترام به نفس درون خودمون داریم که بخواییم راجع به چند چیزایی اظهار نظر کنیم؟ اظهار نظر کارشناسانه، نه اظهار نظر عامیانه‌ای که مثلا ممکن است همه بشنویم. یه پزه میریم عقب‌تر، میریم تو فرهنگ. بیس همه چی فرهنگه، همه چیز پایش از فرهنگ شروع میشه. مگه واسه ما فرهنگ سازی شده که آدم های اجتماعی باشیم و توی یه اجتماع زندگی کنیم؟ الان چیز واقعی که ما میبینیم توی جامعه ما یه سری گروه ها، یه سری آدم ها و حتی توی خانواده چند تا فرد خودمونو توی یه جزیره نگه داشتیم، فقط همون تصور قدیمی و سنتی که میخواییم گیریم خودمون از آب بکشیم بیرون. و این واقعا سایه افکن روی تمام تفکرات ما، چون که موقعی که ما داشتیم در بچگی ارزش هامون رو برداشتیم از یه نهادی، توی این نهاد اتفاق میافتاد و با همین ما بزرگ شدیم. یکم بریم عقب‌تر، ما چرا همیشه باید همه چیز رو تجربه کنیم؟ چرا تجربه دیگر هم استفاده نمی کنیم؟ ما میریم مارکس هر خیلی قشنگ میزنه، میاد میخواد اقتصاد و اجتماع رو تعریف کنه، میاد روبنا و زیربنا رو تعریف میکنه. ما چرا هیچ وقت به این فکر نمی کنیم؟ چرا ما فکر نمی کنیم که من دانشجوی ارشد معلم نشستم اینجا و دارم از صحبت های شما استفاده میکنم و اشکال داره الان این قضیه آموزش کار داریم؟ خب من 2000 تا فکر توی سرم هست از مشکلات جامعه‌ای که دارم میبینم، این میشه 2001 و هیچ راه حلی نیست. من فقط میگم این مشکله، راه حل چیه؟ من میگم اینجور مجامع همیشه دستاوردشون همون جوریه که اون طبقه منتفع از این وضعیت میخواد. چرا؟ چون که ما بنا به دلایلی هیچ وقت شاید نخواهیم راجع به راه حل‌های اصلی صحبت کنیم. شاید من راه حل ارائه بدیم، شاید خیلی قشنگ باشه، فقط بیام انتقاد کنیم. خب همه خوششون بیاد و چقدر خوب انتقاد کرد، ولی به چه دردی میخوره؟ در پایتش چی میشه؟ ما باید بیم راه حل ها رو پیش پامون بگذاریم. راه حل هم به نظر من اینجوری نیست که 10 تا اقتصاددان جمع شن یه دونه تز اقتصادی بدن اوکیشه. نه نه، ما باید یاد بگیریم که با هم دیالوگ داشته باشیم توی علوم مختلف. وقتی یه اقتصاددان میشینه، یه متخصص علوم سیاسی بشینه، یه جامعه شناس بشینه و یه حقوقدان، از این جمع شاید چیز خوبی در بیاد. و ما وقتی اینجور صحبت ها رو میکنیم معمولا همین که نه، ما فقط از منظر اقتصادی میخواییم نگاه کنیم. خب اصلا ما با این داریم خودمون رو گول میزنیم. و من میگم که تا وقتی که ما به قول معروف خشممون دلیلی نکنه، این عرب شرم رو پاک نکنیم و راجع به همه چیز صحبت نکنیم و از علوم مختلف با هم حرف نزنیم، به راه حل مشخصی نمیرسیم. الان خب همه ما میدونیم این مشکله، واسه این مشکل چی کار کردیم؟ شما میگید اعتراض فرق داره، کی به ما یاد داده چجوری اعتراض کنیم؟ جواب اعتراض توی جامعه که دموکراتیک نیست چه شکلیه؟ به هزینه هاش میانتر اعتراض کردن؟ من میگم وقتی اینجوری یه زیربنا ما نداریم، هی روش سخت میزنیم، رو بناها رو درست میکنیم، خب همه اینا میریزه و اون قشر منتفع میخواد همه اینا بریزه. خب چرا ما هی دوباره وارد این بازی میشیم؟ چرا یه بار نمیم زیربنا رو درست کنیم بعد اون سخت بایسته سخت بعدی رو بزنیم بعدی رو بزنیم؟ من احساس میکنم اینجور بحث ها ما هر هفته این بحث ها داریم توی دانشگاه پزشکی. من احساس میکنم باید یکم نوع نگرشمون رو به علم مثلا علوم انسانی و نوع بحثمون رو عوض
کنیم. وقتم خیلی کوتاهه،
ببخشید کوتاه میکنم صحبت رو. من ببخشید سوالی نبود، فقط نظرمو گفتم و حالا
خوشحال شدم نظرتون. سوالی که نفرستی سوالش نمطرح کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از ارائه جالبتون در اینجا. اونطور من در رابطه با بعضی از نکاتش خب یه طرز تلقی دیگری دارم، مثلا از کالوی طرز تلقی دیگری دارم. من فکر میکنم هر چیزی که مطلوبیت نهایی مثبت به فرد میده اون کالو تلقی میشه از نظر اون، صرف نظر از اینکه بتونه اون کالو رو داشته باشه یا نداشته باشه. بعد وقت بحث تقاضا مطرح میشه که همونطور که جناب علی به درستی مطرح فرمودید، تقاضا دو تا وجه داره، یکی وجه تمایل هست و یکی وجه توان هست. و شما روی وجه توانش دارید تکیه میکنید و میگید که به این ترتیب اگر ما توان رو افزایش بدیم که بتونن افراد این کالا را در اختیار بگیرن، اون وقت میشه کالا. به نظر من اصلا کالا هست، از ابتدا کالا هست، و اینکه حالا این کالا مجانی باشه یا نباشه تغییری در طبیعتش ایجاد نمی‌کنه. تقاضا این مسائل فقط باعث میشه که تقاضا برای یک کالایی بیشتر بشه یا کمتر بشه. صرف نظر از اینکه این کالا مجانی هست یا مجانی نیست، برای من متقاضی اگر مجانی باشه مفهومش این نیست که برای من مجانی هست، من یه هزینه فرصتی دارم. اگر الان ملاحظه میشه که شاید اقبال بیشتر برای آموزش عالی هست، به خاطر این هستش که هزینه فرصت افراد کم شده. اگر امکانات بیشتری بود، امکانات شغلی بیشتری بود، اون وقت افراد خیلی حساب میکردن که آیا مثلا 4 سال بیان وقتشون رو تو دانشگاه بگذرونن و مثلا آتومن درآمد رو در طول مدت از دست بدن، به خاطر اینکه میتونستن یه فرصت مطلوبی رو داشته باشن. تا الانی که خب فرصت آنچنانی براش نیست، اونور شاید هزینه فرصتش تقریبا صفره، یه خب اگر هزینه فرصتم تقریبا صفره، پس من میتونم متقاضی باشم برای این کالا و به این ترتیب شما ایجاد تقاضای بیشتر بکنید. اصل سی قانون اساسی هم وقتی مسئله رو مطرح میکنه، شما اگر تصور بفرمایید که ما در یک وضعیت مطلوب اقتصادی بوده باشیم که هزینه فرصت برای خیلی ها نزدیک به صفر نبوده باشه، اون وقت تقاضا برای این کالا بی‌نهایت قطعا نیست، یه حدی خواهد داشت. حد برای کسایی هستش که هزینه فرصتشون کمتره، یعنی این آموزش رو اگر ببینن، اون وقت در مقابل اون هزینه فرصتی که دست میدن، میگن این آموزش ارزش بیشتری داره. بنابراین اینجور نیستش که صرفا اگر از به لحاظ اسمی قیمت یک کالایی صفر یا نزدیک به صفر باشه، وقت مفهومش این باشه که من متقاضی بی نهایت ازش تقاضا خواهم داشت. من باید نگاه کنم به هزینه فرصتم و با توجه به اون مسئله تحلیل کنم. خیلی دوستایی بکنم.
در حقیقت
نکته
جمالی هست، در حقیقت دو سه دقیقه
چون ساعت سه جواب نه، فقط در نون گذاشته
بله بله حتی من... دو سه دقیقه ساعت سه
بسیار بسیار سه من یا سه شما بس کوتاه عرض بکنم. به گمان من در حقیقت کالا کامادیتی منظورم، چون تو زبان فارسی ما به گودز میگیم کالا، کامادیتی کالا، پرادکت، حتی چه بسا کالا، نه کامادیتی در حقیقت یه چیزی در سرشت این چیز نیست، به نحوه سازماندهی تولید و تخصیصش برمیگره. قرمه سبزی مامانمون کالا نیست، تولیده. همون قرمه سبزی در رستوران کالاست، مادر مربوطه، خواهر، نمیدونم همسر، خلاصه عضو خانواده فمینیستی اگه برخورد بکنیم، میاد قرمه سبزی رو درست میکنه، نه برای کسب سود. برای چی؟ برای عشق، محبت، زور، ترس، انواع اقسام انگیزه های غیر اقتصادی. و برعکس، میزان کفکیلی که من میزنم، پلوی که برمیدارم، قاشقی که قرمه سبزی رو برمیدارم، بر اساس چه میدونم مناسبات خانوادگی که هست، بر اساس امکاناتی که هست، بر اساس میلم دعوت تعیین میشه، نه بر اساس محاسبم که بابت هر قاشقی که برمیدارم چقدر پول دارم میدم. قرمه سبزی در خانواده، در نهاد خانواده در واقع کالا نیست. قرمه سبزی قرمه سبزیه، همین قرمه سبزی در رستوران کالا. آموزش عالی، خدمت آموزش عالی بر حسب اینکه چطوری تولید بشه، چطوری به تصرف مصرف کننده در بیاد، این مسیر یعنی نوع سازماندهیش تعیین میکنه کامادیتی باشه یا نباشه. در هر دو حالت اما خدمته. قرمه سبزی در هر دو حالت اما محصوله. تو چنین چارچوبی کالایی بودن، کالایی شدن به هیچ وجه امر به اصطلاح نچرال و طبیعی نیست. بحث مفصلیه. اگر این بحث رو می‌بردیم رو کالایی شدن نیروی کار، کالایی شدن طبیعت، کالایی شدن کالایی که منطقاً میتونن کالایی بشن ولی اجماع جمهور مردم گفته بنابر ملاحظاتی نشن، و کالاهایی که باید کالا باشن، عینک، پفک، کت، شلوار و و، اگه کالا نباشن زندگی اجتماعی مون، یعنی به معنای کامودیفای نشن، زندگی اجتماعی مون به هم میخوره، کما اینکه جاهایی در تاریخ رو داریم که به هم خورده. وارد این بحث میشدیم چه بسا با آقای دکتر نوفرستی دوام میشه. چرا؟ چون دو دستگاه فکری از بنیاد متفاوت هست که داره به این مفهوم نگاه میکنه.
ولی همون بالو سبزی امام بزرگ وقتی من یه مشتا میکشن و نصفشو میخورم نصف بقیهش رو وقتی میدن دیگه میل ندارم و مفتوط نهایی مصفتی رو من نمیده، از نظر من فقط یه آشغالی به مصفت بیشتر نیست و بعد اجازه بدم که اونو بزنش
دو زباله بسید. باید
خیلی
ممنون. اینکه
ما
سوال
دکتر
دعوا
نمی‌کنیم، ولی یک دعوت چیزی نه. اینشاءالله دوباره بحث مطرح بشه. به رسم یادبود یه دوری بچه‌های انجمن در خدمت شما هستم. آقای دکتر نوفرشتی میام خدمت آقای دکتر. خیلی ممنون.
بفرمایید. نه بابا.